گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر از استرالیا تماس میگیرم.
بله بفرمایید. من
35 سالمه، بچه سوم یه خانواده در به تو خونم، بعد در ظاهر خیلی محترم و شریف با ارتشی، ولی در باطن خیلی در به داغ بود.
چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
یه خواهر بزرگ دارم 10 سال، با من اختلاف داره، یه برادر بزرگ 8 سال، بعد من هم بعد یه خواهر 1 سال و نیم کوچکتر از خودم.
اوکی.
بعد با خواهر برادر بزرگم رابطه یه خیلی معمولی دارم، خواهر برادری معمولی، ولی با خواهر کوچیکم خیلی صمیمی ترم، خاطر اینکه خوب شدید من و اون توش بزرگ شدیم خیلی متفاوت بود با دوتای اول. دوتای اول خیلی مرفه تر بودن، شاید خیلی بهتری داشتن، ولی من خواهر کوچیکم نداشتیم و هم خیلی با هم جستجوی تر بودیم.
چه مدتی است استرالیایی عزیز؟
الان 3 ساله.
قبلا کجا بودی؟
قبلش مالزی بودم.
چه مدتی مالزی؟
تقریبا 7-8 سالی مالزی بودم، درس میخوندم. ولی آقای جفتون بحث چیزی که الان مشکلی که الان دارم مربوط به شرایطی که تو گذشته بوده، ولی یهو برام خیلی مهم شدن.
تو ایران یا توی مالزی یا تو استرالیا؟
تو ایران آقای جفتون. تقریبا از سن 10-14 سالگی بچگیم که مثل تقریبا همه بچه های ایرانی بوده، ولی وقتی که 13 سالگی رسیدم برادرم یک ازدواج خیلی بدی داشت که یه خانم عصبی روانی که هر دقیقه تو خونه ما دعوا را مینداخت. بعد این ازدواج بدون اجازه خانواده من بود، بعد چون خودش خیلی بچه بود، یعنی مشکلشون با این مسئله بود که تو خیلی خودت بچه 18 سالش، بعد نه کاری نه سربازی نه چیز. بعد این خانم خودش مشکل روزی داشت، وقتی که اومد مرتب داد و بیداد و جنجال و کتککاری و از این حرفا، بعضی وقتا کار به کلانتری تو کوچه های حرفا میکشید. بعد توی همچین شرایطی بزرگ شدم. حالا خیلی قبلش اینجوری نبود، قبلش خیلی همه چی آروم بود. حالا هر مشکلی هم که بود مشکلاتی بود توی خانواده معمولی. بعد این مسئله ادامه داشت تا اینکه من و خواهر کوچیکم در بزرگتر بشیم، من هستم به سن 18. تو همین اختلافات اینا، درگیری های خونه، اختلافات بین پدر و مادر، این حرفات دیگه خیلی رها شدیم تا جایی که دیگه حتی تقویه و چیزای عادی هم برای مادر پدر من اصلا مهم نبود، هر کی پی کار خودش بود، مثلا پدرم بذاره ماها بره مسافرت به این حرف بود. بعد مامان من پیکار خودش دنبال بیشتر برادرم که چون یه دونه پسرم هست و من خیلی پسر میکرد، خیلی من خواهد چکم رها شد تا جایی که بیشتر من مجبور شدیم که بخاطر تنین مخارج خودمون، حتی تا خورد خوراک و هزینه های روزانه رو اینجور چیزا به پرسیچویشن رو بیاریم. بعد یه مدت دیگه من سکرم که خواهر کوچیکم این مسئله دور کنم، بیشتر خودم جور شده کشم، از این برم طلاق برادرم و این حرف، دو تا بچه دیگه هم به خونه اضافه شدن که اونام خیلی ایگنور بودن بچه های برادرم. بعد من موندم خونه و دو تا بچه و کل هزینه های خونه. خیلی سعی کردم کار بگیرم و این حرف ها، ولی نمیشد، یعنی نه اینکه نشد، میشد، ولی دو سه مرتبه تو همین کار پیدا کردن تو شرکت این حرف ها تجربه جنسی داشتم، بعد دیگه نمیخواستم که اصلا اینجوری کار کنم، ترجیح میدادم جور دیگه ای باشه. بعد دیگه یه دایره از دوستایی از دور برام تشکیل دادم که نشم یه پرستیتوت 50 تومانی یه طوری باشه که حداقل خیلی بیشتر باشه، می‌دونید؟ بعد ما با مرده پولدار تهرانی یه مسئله ادامه داشت تا من بشم نتونستم دانشگاه درس بخونم روزا به همین شرایط می‌گذشت تا من بشم 25 ساله.
ببین عزیزم، صبر کن عزیز، تا تقریبا میگی از حدود 18 سالگی درگیر این رابطه و این کار به دلیل اجبار و احتیاج شدی و ادامه پیدا کرد تا 25 سالگی. ربط خواهرم بود، ولی خواهر کنار کشید یا اینکه او همچنان جدا از تو داشت؟
نه، من نمیخواستم که اون درگیر بشه، چون اون خیلی باز اون خیلی حساس‌تر بود، ولی من خیلی روحیه جنگجویانه تری داشتم، میدونی؟ بعد چون دو تا بچه هم بودن این حرفا، دلم نمیخواستم این چی علنی بشه، چون این خانواده در باطن خیلی داغون، در ظاهر خیلی آبرومند بود، حداقل هر چی بود ظاهرش اوکی بود، یعنی به چشم مردم همه چی خوب بود.
نه حالا میرسم به خودت، ولی چرا اون دو تا بچه گردن تو افتاده عزیز؟
خب با اینکه کسی نبود نگهشون داره، مادر منی ولشون کرد رفت، پدرشون از یه طرف ولشون کرد به خانوادگی اشغال خودش، مام بابای منم که از این بر به خاطر اختلافات خودشون همه رو ول کرده بودن. دو تا بچه بودن و من نمیشد آقای دکتر نشسته خونه گشنگی دو تا بچه رو دید.
خب چرا نگذاشتیشون پرورشگاه؟
خب پرسش دکتر، این خانواده در ظاهر خیلی آبرومنده.
آخه آبروشو تو داشتی یا پدر مادرت عزیز؟ تو دختر 18 ساله آبروی خانواده رو باید حفظ کنی؟
اصلا براشون اهمیت نداشت.
خب پس چه آبرویی بود که تو نگرانش بود؟
من برای خود
بعدم آیا نه آخه صبر کن، آدم بخواد دو تا بچه رو به خاطر آبرو نگه داره بعد مجبور به تن فروشی بشه؟
نمیشد آقای دکتر، حداقل حسی بود بعدم به اسم یه خانواده
صدا یه ذره آهسته شد. نه میفهمم بدزی، من میخوام فقط ذهنیت تو رو بفهمم، اعتراضی ندارم، معرفم این است که چرا بچه ها رو بذاری پرورشگاه، تو هم آزاد بشی، تو کاری نمیشتی برشون.
نمیتونه اصلا، همین الان شما اصلا از این رویه ها ندارم که بخوام کشم رو مشکل کسی ببندم، میگنی؟ همین الانش هم این حالا ندارم، قبلا همین بود، میگفتم هر چی هست بذار یک نفر فدای بقیه باشه، بذار اصلا چیز نباشه. خب خیلی تا 25 سالگی این قضیه ادامه داشت.
به من بگو که تو این مدت با کسی بودی که برای این مدت طولانی باشی یا تکراری؟
نمیشد آقای دکتر، نمیشد. یا خزینه هم کفاف نمیداد، چون هم اجاره خونه داشتم، هم قرض، هم خزینه تو بچه‌ها، هم مشکلاتی که از این ور برام درست میشد. همین که چون نمیخواستم که خیلی چیپ باشه همه چی، خیلی برم کنارش یه اومایی سمان این کار رو بکنم، مجبور دارم به ظاهرم برسم که حداقل بتونم مرده سطح بلاتری رو پیدا کنم، نخواد یه شبم بشه $50 حداقل یه شبم 500 تومان یه تومان در بیاد، میدونیم؟ مجبور دارم به ظاهر خودم برسم، بعد مجبور دارم این چیزها رو خیلی حفظ کنم.
نه متوجه هستم. تو این مدت عزیز با چه شدتی این کار بود؟ یعنی هر روز بود؟ روزی چند دفعه بود؟
نه، بعضی وقتا هفته یه بار، بعضی وقتا هفته دو سه بار، بستگی داشت. اینجوری نبودم که اگه واقعا به پول احتیاج نداشتم بخوام برم دنبال این قضیه، همه تلفن هم رد میکنم، ولی اگه واقعا احتیاج داشتم، اگه نزدیکی اجارم بود، اگه مثلا همه چی تو خونه کم بود، دل سر کردم تو این مدت کمک بگیرم اصلا این آدم هایی که دور و برم بودن، این حتی از اعضای فامیل، ولی هر وقت باز کردم، حتی دهنم باز کردم بیار عموم بگم یا به فقط فامیل بگم، اوضاع بدتر شد که بهتر نشد، چون اونا به پدرم اینا منتقل کردن، اوضاع خیلی بدتر شد. یعنی نمیخواستم، شرایط روزم طور شده بود که دیگه دنبال جنگ نمیگشتم، نمیخواستم اعصاب کوت کنی بیشتر تو خونه باشه، چون به اندازه کافی یه خودم داغون بودم.
آره دیگه، وضع ابرانم چون مخفیانه و محرمانه بود، تونستی حفظش کنی دیگه.
دیگه چاره نبود، یعنی اصلا هیچ راه دیگه ای نبود، چون بحث تجاوز بود توش، این حرفا دیگه نمیخواستم اون اتفاقا بیفته، چون حالا ممکنه بگید تجاوز برای تو که کارت ایمو چه فرق میکرد، ولی اینجوری نبود.
نه میفهمم عزیز، نه خیلی خیلی متفاوت، اینکه آدم حتی بپذیره به نوعی یا به دلیلی یا آمادگی داشته باشه بسیار متفاوتی که ممکن مورد آزار قرار بگیره تا با یک دهم. نه اونو میفهمم عزیز، میفهمم.
بعد مثلا توی یکی از تجاوزه های دکتر برای هفته ها به خونه افتادم، مثلا این چیز هم دیگه حتی دستشوی دارم، یعنی وضعیت هم اینجور شده، ولی بگذاریم اینا رو تا رسیدم به سن 25 سالگی یه پسری پیدا کردم که پسرم بود. میدونستم که خب خودم خیلی شیطنت میکردم، بالاخره مشروب میخورم تو مهمونی ها که میرفتم، کمم نبود. یه دوره قرص اکستاسی اومده بود تو مهمونی ها، خیلی چیز بود، مصرف میشد، من مصرف میکردم. بعد احتیاطی چیزی نداشتم هیچ وقت، اصلا اخلاق ادکتیب ندارم به هیچ. اما بعد دیگه با این پسر که آشنا شدم، اون پسر تنهایی بود، با من شرکت میکرد تو مواد و از کارهای من اصلا خبر نداشت، با اینکه خب تو مدتی که با اون بودم با خیلی دیگه هم بودم، ولی به هیچ وقت متوجه نشد. چون که ازم خواست با هم ازدواج کنیم. خیلی حقیقتش آقای دکتر، از من پسر بلوند دوست ندارم، خیلی ظاهرش خوشم نمی اومد، یا خیلی خوشگله ها، خیلی خوشگله، خوشگله خوشگل بود، ولی خیلی من اترکتیو نبودم. ولی دیگه واقعا شرایطم طوری بود که میگم به هر راهی چنگ بزنی بالاخره خودتو به یه جا آویزون کنی. خستم شده بودم، خیلی خسته شده بودم. بعد دیگه دیگه باشه ازدواج کردم. من باشه ازدواج کردم، خیلی خانواده خوبی داشت، یعنی هی پیش خودم میگفتم دیگه هر چی هست با یکی سر کله میزنی، نباید زانم. بعد خانواده خیلی خوبی داشت، بیشتر به تکیه خانوادهش باشه ازدواج کرد. بعد گفتم که حداقلش دیگه هر چی هست، میدونستم که من مواد زیاد مصرف میکنه، شنیده بودم راجع به اینکه یه گهگاهی روی مصرف میکنه این حرفا، ولی دیگه واقعا مثلا اهمیت نداشت. میگفتم حالا هر چی باشه با یکی سر کله میزنم، کسی نمیفهمه، خانواده آبرودار داره، میتونم برگردم درسمو بخونم. چون همچنان تو اون شرایط هم خیلی غرورم برام اهمیت داشت، نه که بگم خانواده‌ام از کارم خبر نداشتن، فقط هیچ وقت مطرح نمیشد. خیلی خوب میدونستن که اوضاع چه خبره. وقتی دختر این همه پول داره، صبح شب مثلا تلفن دستشه، میره شب نمیاد، خب معلومه که میدونن چیکار میکنن، ولی همش اونا به خودشون نمیبرن، منم به خودم نمیوردم، یعنی جوری هم نبود که بتونن جلوم بگیرن. خیلی سعی کردم تنبیهشون کنم، مثلا وقتی که محرم بود یا ماه رمضان بود، خب این اتفاقا نمیفته تو ایران، خیلی ها میترسن از اینکه بخوان من این کارا رو بکنن. و یه مدتی تو محرم میده، محرم مسخر این اتفاق افتاد که خیلی بی پول بودم، کسی زنگ نمیزده این حرفا، برای که خانواده هم تنبیه کنم، مادر پدر هم تنبیه کنم، وقتی نبودم تمام اساس خونه رو فروختم. بلکه اومدن دیدن خیلی شوکه شده، ولی واقعا برام اهمیت نداشت که اصلا، یعنی حرفشون برام اهمیت نداشت که میخوام چیکار کنم. پدرم یه خورده داد و بیداد را مینداخت، با این سزم تو روش نگاه میکنم، چون همچنان هم خیلی احتراما بود، بهش نگاه میکنم، خودم مواظب باش، من بقیه نیستم که خیلی چیز کنم، مراسته بکنم، یه ها دهنم آواز میکنم، اونم میترسه که یه ها جلو بچه های این اتفاقا بیافته، ولی خودشون میدونستن که دارم چیکار میکنم. هیچ وقت بره خودشون نیبودن. این دختری وقتی مایی چند میلیون تومان پول داره، مشخصه که داری کاری میکنه. بعد دیگه با
خب با این پسر چه مدتی بودی عزیز؟
هفت ماه باهاش دوست بودم. بعد خیلی خانواده خوب محترمی داره دکتر، روز بیشتر روسته به خانوادهش، قشنگ میدونستم مصرف موادش رو، اعتیاد نداشت به اون صورت، ولی مصرف میگه خیلی گرایش داره به مواد و این حرفا، ولی بالاخره قبول کردم. خیلی سریع، کمتر از یه هفته اومدن خواستگاری، کمتر از یک هفته بله برون بود، کمتر از یک هفته عقد کردیم و کمتر از دو ماه هم عروسی گرفتیم. وقتی که عقد کردیم فهمیدم راه دو سه ماهی بوده که اعتیاد به هروئین داشتم، کاملا ایگنور کردم. با خانواده‌اش تماس گرفتم، گفتم اینجوریه، ولی من قصد ندارم که بزنم توی همه چی. بعد خانواده شما خب خواستن که کمکش کنن، گفتن ما کمک میکنیم اگه دوست داریم زندگی کنیم. پدرش بیشتر خواست که من باشم این مسئله رو جمع جور کنم. خیلی اون موقع دیدیم پیشنهاد داد برو برای درس کانادا، باید از جلستون برید تا ایران باشی تنمی. بعد ترکیش شدم، خلاصه عرصه رو گرفتیم، تموم شد. یه سماه بعدش آلودش داد بشیشه. بعد خب شیشه خیلی متفاوت بود دیگه، خیلی مشکلات داشتم باهاش رو شیشه، به خاطر توهماتش، به خاطر خودکشیش. پیش گفتم نمیخوام، دوست ندارم، مصرف دیگه چه زد. بعد خیلی اتفاقاتی مدلی افتاد، تا شیش هفت ماه نذاشتم خانوادم بفهمن، ولی بعد از شیش هفت ماه دیگه نشد. روحی خودم به هم ریخته بود، دوست بعد یه توزاری که میکرد، مادر پدرم و خواهرم فهمیدن اوضاع چقدره. حامله هم شده بودم، خواستم بندازم، ولی خب میمد هی در خونه دارو بیداد میکرد، اگه بندازیم ازت شکایت میکنم. این حرفا میترسیدم دیگه، نمیخواستم خودم درگیر بیشتر درگیر کنم، به ضرفی که خودم تو شرایط مسمومیت حاملگی خیلی بد بودم. بعد مرتب حالتی عصبی خیلی بدی داشتم، میخواستم بچه رو بندازم، میترسیدم از اینجا، میترسیدم از هش. بعد
الو
دارید صدا ما
ایرکتر؟ آره یه ذره قطع شد. حالا که قطعت کردم بذار تو هم یه ذره خودتو آروم بگیری، بذار ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده برگردیم صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
روی خط باشی، روی خط شنگ و نجمن با ما باشی.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-1010.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاریست.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky7 هفت روز هفته در خدمت شماست.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، خب تون ازدواج هفت ما موندی فقط؟
نه آقای دکتر، نه هنوزم هستم.
یعنی الان 10 سال تون ازدواجی؟
بله آقای دکتر.
پس ماجرای هفت ماه چی بود عزیز که بعد از
هفت ماه فقط دوست پسرم بود، بعدش
ازدواج کردم. خب بچه که نداری؟ داری؟
چرا دارم آقای دکتر، همون نتونستم بچه رو بندازم چون این تو شرایطی شیشه بود، میگفت شکایت میکنم خیلی میترسیدم به درد سر بیافتم از لحاظ بچه، چون تا قبلش حرف من پیش بود، هر جمعه میافتم شکایت میکردم رو حساب شرایط مصرف مواد اون، رو حساب درگیریایی که رامین داخت، رو حساب خودزنی که کرده بود، هر جا میرفتم حرف من پیش بود، ولی اگه من بچه رو مینداختم دیگه این کسی حرف منو نمیخره، یعنی اون راحت میتونست برای من درد سر بیافتم.
نمیخونم برای الان چند سالشه پسر یا دختره؟
الان 9 سالشه دکتر. که الان میرسم به اون براتون توضیح میدم. من وقتی بچه‌ام به دنیا اومد شرایط خیلی بدی بودم، مشکل ریوی داشتم، مشکل عصبی داشتم، بعد تو دوران حاملگی درد بسیار بدی داشتم، یعنی روزا فشاری که رو مهرهای کمرم میومد، تا 7 ماهگی هیچ اضافه وزن نداشتم، از 7 ماهگی تا 9 ماهگی 25 کیلو اضافه وزن داشتم، وزنم زیاد شد. بعد خیلی اذیت شدم اون دوران های دکتر، هر وقت یادم میاد یخ میکنم. دیگه بچه که به دنیا اومد عادت تو همون دوران حاملگی شوهرمون یه دو ماه بیمارستان روانی خوابوندیمش، هم ترک کردن هم نگهشتن، چون شرایطش حاد شده بود، میخواد خواهرش آتیش بزنه، خیلی کارای مدلی. به نظر میدونید دیگه راجع به توهماتش شو این حرفا، اینم همون کارا رو میکرد. بعد دیگه تا اینکه حامله که شدم خیلی احساس گناه بعدی، زایمان که کردم خیلی احساس گناه بعدی داشتم، اصفت این که نباید میتوشتم بچه به دنیا بیاد با این شرایط. خب اونو بودش خیلی ساپورتیو بودن، خیلی از لحاظ مالی حمایت میکنن، خیلی از لحاظ عاطفی هر اتفاقی میفتاد بنده خدا واقعا جلوی در خونه من وایساده بودن. پدرش میگفت کاش موقعی که اومدم خواستگاری میخواستم بهت بگم که این کارو نکنی، ولی کاش بهت میگفتم. هیچ وقت بهشون نگفتم، به هیچ کس نگفتم که میدونستم که این اعتیاد داره، میدونستم که مصرف میکنه، ولی خودم چاره ای نداشتم. بعد این بفهم که به دنیا من خیلی ناراحت بودم از اینکه نراد میذاشتم این اتفاق بیفته، یعنی یه بدبخت دیگر رو اضافه کردم. بعد دیگه خیلی شرایط روحیم بد بود. تو دوران حاملگیم 8 قرص ایمیتریپتامین به هم شوهرم داده بود با چاقو، بعد آلزایمر خفیف داشتم، خیلی حالم اون دوران خفن بود، بعد وقتی که پسرم به دنیا اومد توی شده بود که دیگه وقتی گریه میکرد در وقتا میدیدنش، ولی صدای گریهشو نمیشنیدم. بعد دیگه همسایه‌ام میومد بالا میگفت بچه 2 داره گریه میکنه، گفتم جوری چشمه، ولی نمیفهمم داره گریه میکنه. بعد خیلی هم بچه بیقراری بود، صبح خیلی بیقرار بود، همیشه دل دردش گریه میکرد، چون دکتر به اجازه نداد شیر خودم حتی یه بار بهش بدم، گفت شیر تو برای این بچه سم. بعد دیگه خودم هیچ علاقی نداشتم، انقدر دیگه درد داشتم به سمت طرف، دیگه حوصله بغل کردن بچه و درد سینه و این حرفا رو دیگه واقعا نداشتم. بعد فقط تنها اتفاق خوبی که اون دوران افتاد، شوهرم خیلی با بچه‌ام خوب بود، یعنی بچه رو خیلی دوست داشت، با همه دیونه بازی ها وقتی بچه بیدار بود یا بچه دور و بر بود به هیچ عنوان هیچ حرکتی نمی کرد، خیلی برای بچه وقت می داشت، خیلی دوستش داشت، حتی اگه من عصبی بودم، حتی اگه مثلا خودش عصبانی بود، تا بچه بیدار بود همه چی آروم بود، یعنی هیچ وقت هیچ چیزی جلوی بچه اتفاق نیفتاد. بعد تا اینکه دیگه انگار بعد روحیم خراب شده بود، یواشکی رفتم، چون خودم با شرم درگیر بودم، رفتم یه روانشناسی رو دیدم، بهش گفتم من اوزام اینجوریه، آلزایمر دارم، میترسم به شوهرم بگم، میترسم بچه رو ازم بگیرن، دوست ندارم این اتفاقا بیفته، یا من آدمی نیستم که بچه دست کسی بده.
حالا بیا وارد جزئیات که چی گفتی، چی شنیدی نشو عزیز. خب چی شد بعدن حوادث زندگی تو بگو عزیز.
ایشون به من پیشنهاد کرد درس بخونم به خاطر آلزایمری که دارم، خودم هم خیلی دوست داشتم شرایط تغییر کنه، گیر دادم که میخوام برم مالزی، میخوام درس بخونم. پدرش هم خیلی ساپورتم کرد، یعنی از روز اول با ایشون گفت آره، همه گفتن نه، از جمله خانواده خودم. پدرشون گفت نه برو، حتی اگه پسرم نیاد نگران هیچی نباش، برو. دوست داشت که حتی پسرش نیاد با من. تو وقتی با اینی من میترسم شب صبح فکر
کنم. نه رو تو جمله ها و جمله بندی پدرش و حرفایی که زد عزیز، اون مشکل ما رو و بختن ما اون چند ساعت و وقت نداریم عزیز.
آقای دکتر 10 تموم همین پدر تا الان اینجا رو نگه داشت، چه مالزی تمام هزینه های تحصیل آن رو پرداخت کرد.
نه حالی کیا رفتید مالزی؟ کیا رفتن مالزی؟
من رفتم با پسرم، روزه آخر شوهرم تصمیم گرفت بیاد، به پدرش گفتم نگران نباش، اگه بخواد اونجا اذیت کنه سریع میتونم ویزاشو کنسل کنم. چون دیپند من بود. بعد تو مرزم که دو سال کشید و بعد دوباره نکشید و بعد دوباره شروع کرد کشیدن و دوباره هی دوا بالا میگرفت، ولی باز با بچه هم خیلی خوب بود. دوست داشتم که بمونه پیش بچه، خودم شرایطی نداشتم که تنها بچه داری کنم، دوست داشتم که بمونه پیش بچه. خودم خیلی ازش بدم میاد دکتر، ولی این تنفر رو دوست داشتم. این تنفر شده بود موتیویشن من که همیشه بخونم، که همیشه دوست داشته باشم مدرک بگیرم. به قول شما توحش تخصص.
چی گرفتی عزیز؟
گرفتم وحشتناک.
چی؟ چه مدرکی گرفت؟
تو مدرسه لیسانس خوندم بیزنس منیجمنت، مسترم خوندم ام بی ای آیتی سکتور، همش فرست کلاس آنرز بودم. چهار تنت بعد از روز برای کار بودم، شیش تا یزدانی میشد کلسه مسترم پارتای میگرفتم. بعد اگه این وسط کلاسی بود برای پروژیکت منیجمنت، برای مدرک های مختلف، هیچ وقت ردش نکردم.
اوکی، درسات خوب خوندی، بعد چی شد؟ چطور شد سر از استرالیا در آوردی؟
اپلای کردم برای دکترا، روابطم با این خیلی بالا گرفت. از لحاظ روحی سال آخر مالزی وحشتناک بودم. سعی کردم اپلای کنم دکترا استرالیا، چون فرست کلاس بودم، برام راحت بود، خیلی راحت بود. کمتر از دوست رو هم میکنم انجام شد. میزام دو ماه اومدم استرالیا، شوهرم هم با هم اومد، با هاش صحبت کردم، گفتم من نمیخوام دیگه ادامه بدم، ولی چون دوست ندارم بچه بعدن تو شرایط بعدی باشه، دوستان کار خوبی داشته باشم، بچه رو تامین کنم. و میدونم تا حالا برای من شوهر خوبی نبودی، ولی برای بچه خیلی پدر خوبی. میخوام باشی نزدیک بچه. ولی وقتی رفتیم استرالیا، من شرایطش رو داشتم، کار پیدا کردم، این حرفا از هم جدا میشه. قبول کرد با هم اومدیم استرالیا. دیگه مصرف مواد نداره آی دکتر از وقتی اومدیم استرالیا، ولی خب انقدر این بدی ها زیاد بوده که اصلا دیگه حتی الان هم که دیگه کار میکنه، الان هم که دیگه آدم خوبی باشه، خوب شده، سعی میکنه، سعی میکنه که زندگی نگه داره، دیگه نمیتونم. پارسال آقای دکتر سر خواهر بزرگم سرطان گرفت. خب چون خیلی از طرف خانوادم اذیت شده بودم، ولی همچنان تو این دردها به سهسالی سپورت مالیش رو میکردم. پارسال منتال کلاپس بدجوری داشتم، 3-4 مرتبه پنیک اتک داشتم. دیگه رفتم بیمارستان، نمیدونستم پنیک اتک چیه. فکر میکنم فشار خونم پایین، قلبم داره وای میسه، هی شکلات میخورم، بدتر میشده. دیگه گریم بعد نمیومد، نمیتونستم بازم با هیچ دکتری صحبت کنم. الان شما هم من نفری هستی اینا رو میدونیم. دیگه رفتم پیش آقای دکتر ایرانی که تو اون منطقه که هستم تو بودم، تو سوریا، خیلی محلی پرکی بود، ایرانی نبود، اصلا خارجی خیلی کم بود، همه استرالیایی بودن، آذری سفید بودن. بعد یه آقای دکتر ایرانی پیدا کردم، وقتی ویزیتش کردم بهش گفتم من سیکیاتریک نمیخوام، مشاور نمیخوام، من فقط یه چیزی میخوام سریع حال منو بهتر کنه، یعنی هایپرم کنه، وضعیتم به این تو این حاله. البته با لایفلاین استرالیا برای ایمرجنسی تماس گرفتم، خیلی اوضاعم خراب بود. با منتال هیلث کامیونیتی نوسادس تماس گرفتم، نتونستم سیکیاتریک برم تو منطقه پیدا کردم. این آقای دکتر ایرانی منو گذاشت رو فرستادین از دانشگاه، تقاضا کرد که یه ترم منو بذارن رو مرخصی، چون دانشجوی خارجی نمیتونه وقتی مرخصی میگیره بمونه، بعد برگرد. بعد ایشون کمک کرد تو ایمیگریشن تو این حرفا که من بمونم. بعد سال 2012 اینجا رجیستر کردم توی کس کامیونیتی. بعد زندگی شرایطم هم که شد که اصلا اگر میخواستم نمیتونستم برگردم ایران، یعنی واقعا میخواستم، پلای پشتم خراب شد.
خب حالا چه خبر است بین خودت و همسرت رابطه؟
اون دیگه الان اصلا دیگه موضوع اون نیست، اون سر کار میره، اون الان سعی میکنه آدم خوب بشه، سعی میکنه، بهش گفتم به پشه ندارم، میخوام بمیرم که کار بکنم، میرم. چون من از روزی که تصمیم گرفتم درس بخونم برنامه 10 ساله گذاشتم، گفتم 10 سال اینو تحمل میکنم، برای اینکه 10 سال این آدم بعد و تمام تنفری که ازش دارم فقط من موتیویت میکنه. هر بار به هم گفت تو هیچی نیستی، تو هر چی هم بخونی آخرش هیچی نمیشی. اصلا آیده تو درسته به هم بر میخورد، ولی یک دست لذتی داشتم من که این هی منو تحریک میگرد که من اگه دارم الان این درس رو میخونم اون اصلا میمونتم کمتر از های دیستینکشن نشه. میبینی بعد دوست داشتم این حالو، یعنی این
خب حالا به من بگو شرایط و حال روانی پسرت چطوره؟
پسرم شرایطش خوبه. پسر تا 5 سالگی خیلی گریه میکرد، مالزی بودم از این اتفاقا، ولی بچه جیغ جیغوی بود، ولی نه دعوا دید و نه اختلاف با این حرفا، ولی با میت بزرگ شده آقای دکتر. من همش دنبال کارمار خودم بودم، بیشتر با میت درست شد چون جیخت و غم بود، واقعا نمیذازم تو خونه خیلی باهاش بمونم چون باباشم خیلی درست بازی میکرد و اینم خیلی گرایشش به باباش بود دیگه، خیلی برام مهم نبود که تو خونه بمونم. ولی خب خیلی با هم خیلی خوبیم، خیلی جولی بچه هم خیلی
خب. حالا به من بگو که رابطه جنسی با همسر چطوره، داری یا نه؟
دارم آقای دکتر. موقعی که شرایط بد بود ماهی یه بار دیگه بود، ولی
حالا خب
خیلی بیشتره. خب
تو این مدت که تو دیگه دنبال رابطه دیگری نبودی؟
نه اصلا آقای دکتر.
اوکی. نه بسیار خوب. خب حالا برای چی تلفن کردی عزیز؟ موضوع و مسئله الان چی؟
من فلوکستین رو مصرف کردم.
اوکی.
یه چند ماهی بعد خب خیلی دیگه گری هم بند اومد، اون حالت پنیگتک و اینا دیگه کامل قطع شد. اما یک حال بدی آقای دکتر، دوباره فلوکستین رو قطع کردم چون داشت چاقم میکرد. فلوکستین رو قطع کردم، دوباره یک حال بدی، اصلا همه چی دوباره مثل سینما بیا جلوی چشم. به رابطم با خانوادم تقریبا قطع کردم، شده به هفته دوباره اگه زنگ بزنم نزنم، فقط زنگ میزنم یه حال احوال میکنم دیگه.
قرار نیست بیش از این باشه عزیز. چه ضرورت و دلیلی داره تو با اون توصیفی که از خواهر و برادر و پدر و مادرت کردی، چه دلیل داره که حالا فکر کنی رابطه خانوادگی قد نشه؟ رابطه دو تا آدمی یا دو گروه از آدم ها که به هر حال به جای اینکه برای هم مفید باشن مضر بودن، حالا هم یه رعایتی میکنی، یه تلفنی میکنی، یه از حال هم دیگه که هستید و خبر خاصی نیست مطلع میشید و همین تموش بره، این دیگه جای افسوس نداره.
آره درسته.
وقت
الان دوباره فلکسیتینی که از ماه گذشته قطع کردم چون وزنم دوباره میمد بالا، دوباره وضع روانی احساس میکنم دوباره دارم میام.
نه دکتر میتونه بهت قرصی بده که احتمالا عامل افزایش وزن نباشه، برای اگر یه مقداری روزی که دو ساعت یه ساعتی اقلا راه بری، فقط راه تون راه بری
خیلی
برزش. خب نظر اگر مواظب غذات باشی دیگه افزایش وزن پیدا نمی کنی عزیز،
چون خیلی تو خیلی آیتو اشتام که باز میشه یه هم مثلا به میوه خیلی میوه خیلی دوست دارم، وقتی ورزش هم میکنم این حرفو، ولی در چه روز انگام میوه میخوام آیتو تو که بیشتر داره از شکر میوه وزنم میده بالا، مجبورم فلوکسیتین رو قطع کنم که بتونم دایتم کنترل کنم. مگه آیتو تو نه تو این چند ساله بلی خواستم یکی دو سال اولی که گفت چاق شدی دیگه کسی تو رو نمیبینه، نگاه نمی کنه، اگر من طلاق بگیری میخوای چیکار کنی؟ از این حرفا انقدر این حرفا رو شنیدم آقای دکتر دیگه، انقدر حساس شدم روی این قضیه آقای دکتر. وسواس شدید دارم، وسواس شدید تو همه چی، تو هر چیزی که شما تو روابطم، تو کلینینگ، تو یعنی که خونم با کمتر از وایتکس آمونیاک تمیز نمیشه، لباسا با کمتر از اونا شسته نمیشه، تو همه چی، هر چیزی که فکر کنید.
خب نه خب اون عادی عزیز، ولی این که یه زندگیست که از در خودت تمیز نیست، پس باید حداقل دوربر فیزیکی تو تمیز کنی. به علاوه کاملا پیداست عزیز، استراب سنگین، افسردگی، احتمالا حالات منیک دیپرشن.
من خواستم راجع به این باهاتون صحبت کنم دکتر، چون تو قبلش بگیریش هیچ کنیم از این مسئله نشده بودم، هی گفتم که من دوست ندارم ویکتیم باشم، میستم واریر باشم، میستم سرحشور باشم، میستم به جنگم، ولی از پارسال که اینطور شد یه واقعا احساس نیاز کردم. شما را اصلا نمیشناختم چون نه تلویزیون ایرانی نه کانال ایرانی رو میدیدم. اکتبر پارسال بعد از یه جراحی تو خونه نشین شدم، مجبور شدم یه ذره تو این فیسبوک بچرخم، با شما آشنا شدم، یه ذره برنامه‌تون یه ذره که چرخ کنم، تمام اون یک سال گذشته که رادیوتون تأسیس شده بود گوش کردم، بعد الانشم هر روز گوش میکنم دیگه. احساس میکنم آقای دکتر خیلی شرایط منیک دیپرشن دارم، یه ساعتی
خیلی
های و خیلی بگم بخند و انقدر که بلند میخندم که بعضی وقت درست میکنم.
حالا اگر عزیز یه گرچه شاید مشکل اونقدر زبان نشه، یه روانشناس یا روانپزشک خوب پیدا کنی، هم قرصی غیر از اونی که به تو دادم برای منیک دیپرشنت بدن، و هم این که یه مقدار با یه روانشناسی اگه بتونی کار کنی، باز اگه ایرانی باشه بهتر، که مقدار مشکلات اختلال شخصیتی خفیفی جا اونجا داری اونا رو کمکت کنم. ولی به هر حال از وسط این همه آتش سوخته در اومدی ولی از پا در نیومدی، و کمک اگر بگیری
تا دسته ماه پیش قبل از اینکه فلوکسیتین بخواد یه ذره شرایطمو بهتر کنه فکر میکردم که چند شخصیتی هستم.
نه نه مالتیپل پرسنالتی نداری عزیز، مسئله حالتهای مود سوینگ از یه طرف داری، منیک دیپرشن از جانب دیگه داری، یه مقداری به دلیل آنچه که دیدی و واقعیت داره شخصیت کمی پارانوید داری، کمی هم ویژگی‌های بوردرلاین رو داری. اونا مسئله تو هست و روش میتونی کار کنی، ولی چون یه توانایی‌هایی داری و به اندازه کافی هم تو زندگی رنج بردی و درد کشیدی، تحمل یه مقدار ناملایمات رو داری و میتونی به تدریج حال عادی پیدا کنی و چاره غیر از این نداری که از این بعد مواظب خودت و فرزندت و همسرت باشی. اون بیچاره رو هم دیگه کاری به کارش نداشته باش و با گذشتش
الان که دیگه ریزش هم به تشت رسیده، تصمیم دارم الان یعنی دارم به کوب دنبال کار میگردم که برم سر کار از خونه برم، چون دیگه
نمیکشم.
من که حالا خیلی
تمام متوجهم. نه اون، نه اون به نظر من خوبه، تو هرچی مشغول باشی بهتره. تو به میزانی که اوقات فراغت و کاری نداشته باشی بکنی، دنبال این افکار میدی و اونا به جایی که کمکت کنه تو رو پایینتر و پایینتر بره. بنابراین اصلا همون قاعده کلیست هستی، زندگی رو باید انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمون. و تو تنها راهت هم مشغول بودن ته عزیز،
جون. برنامه 10 ساله که من گذاشته بودم جون 2015 که بشه 2016 تقریبا اکسپارت میشه، دقیقا تاریخی که من برای سرچم رو سابمیت کنم، یعنی تموم میشه دکترام رسما. آن الان دیگه دانشجو دکترا هستم، یعنی دکترام داره تموم میشه. منم اقتصاد و مارکتینگ رو میکس کردم میخونم.
درآمدی عزیز، تو میتونستی خاکستر بشی، خوشبختانه درخشیدی، به گذشتم کاری نداشت، گذشته در گذشته و البته در اون شرایط و وضعیت آنچه تو بودی.
قبل از این که برنامه شما رو گوش کنم خیلی میگم هر روز داشتم با گذشته دیل میکردم، هر روز این گذشته جور چشم بود. اصلا آقای دیگه احساس گناه از بابت این که پرانسیتیشن میکردم ندارم و واقعیت رو بگم
نباید داشته باشی عزیز.
شرایطم اینجوری بود، یعنی هر چی دیگه جای من بود خوش از باره بود.
نه مهم اینه که مهم این نیست که کجا بودی، مهم این است که چجوری ازش بیرون آمدی یا کجا هستی. اونو فراموش کن، از اصلا دنبالش هم نرو، کاری هم به کارش نداشته باش، بی خودی هم به دنبال خودآزاری و یا احتمالا آزار دیگری در نیا. یه روانشناس خوب رو
واقعا مثلا تا قبل از اکتبر خودآزاری میکردم، یعنی زندگی هر روز بدی های این بدی های اون همه چی تو ذهنم بود. بعد دیگه از اکتبر که در باتون آشنا شدم میزدی حرفای این اون مثلا کسایی که به شما زنگ میزدم، بعد وقت گوش میکردم خندم میگرفت، میگفتم واقعا چه آدم های خوشحالی، اینه هیچ مشکلی ندارن.
حالا به هر حال تو رو ما به عنوان ستاره مشکلات میشناسیم، بنابراین مواظب خودت باش. من به پیام‌ها رسیدم، دوستان دیگه رو خط هستن که دوتام از ایران دارم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. مواظب خودت بچه باش. مرسی،
ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باش.
MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسینگی و اولده.
اوکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیپلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
این داستان واقعی مرسدس و زن آن با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهای، مدل بالا میخوام برو به آنهای، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام از فلکون بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
شما هم به
جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesriani.com.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمیپوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام. دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک‌های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ‌های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ‌های زشت پاهام و دردشون خودمو خلاص.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون در باره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت که از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن در لس آنجلس آغاز شده و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین یک سه‌شنبه 10 مارچ 7:30 شب المپیک کلکشن تشکیل و تغییر شخصیت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آگاهیتون میرسونم که تعدادی از عکس های مربوط به جشن سالگرد رادیو هم اکنون در فیسبوک رادیو همراست. لطفاً سری به اون بزنید تو با دوستانتون شریک و سهیم بشید و امیدوارم، بعید میدونم این هفته به خاطر پیچیدگی کار، تا هفته آینده ویدیوی کامل برنامه سالگرد رو بتونیم روی فیسبوک برای تماشا و یا شنیدن برای شنوندگان خوب عزیز بگذاریم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
متشکرم. بفرمایید.
خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من یکی از بهترین شاگرداتون فکر میکنم باشم.
خیلی خوب.
این مدتی که باهاتون آشنا شدم. ولی فقط دو تا مشکل دارم که با وجود اینکه من هر روز به برنامه‌های شما گوش میدم، ولی من نتونستم این مشکل رو حل کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
23 سال و 7 ماه.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من دانشجوی فوق لیسانس مکانیکم، گرایشم جوشکاریه.
با کیا به کی جوش میدی؟ خیلی خوب. حالا شمایی که جوشکاری، چند تا خواهر برادر داری؟
من بچه اولم، یه برادر دارم از من 2 سال و 4 ماه کوچیکتره، یه خواهر دارم از من 9 سال کوچیکتره.
خب پس مادریتونم کردی؟
خیلی مادری کردم، چون که نوه اولم هستم توی خانواده مادریم، برای همه پسردایی و پسرخاله و اینا واسه همشون مادری کردم.
بنابراین اونا چه بیچارگانی بعدن وقتی بزرگ بشن در خواهند آمد.
بله.
نه شوخی کرد. خب چه خبر است عزیز، برای چی تلفن کرد؟
من به شدت خوابای بد میبینم آقای دکتر، و اینکه وقتی که میخوابم فقط چشمم بسته است و صبح که بیدار میشم اصلا همش احساس خستگی میکنم. یعنی اصلا این احساسی که مردم میگن خب خوابیدیم سرحال شدیم و اینا، هم اصلا ندارم. همش هم خواب میبینم که دارم از یه ارتفاعی پرت میشم، یا یعنی که دارم رانندگی میکنم میفتم توی دره، یا یعنی که مثلا من از مارمولک خیلی میترسم، همش خواب میبینم من مردم توی قبرم، دارن مثلا مارمولک و بدن منو میخورن، یا تو کوره اورانیوم غنی شده افتادم. اصلا خیلی خوابای وحشتناکی میبینم و اینکه توی خواب همش حرف میزنم.
خب شما نباید این جمله آخر رو میگفتی، چون دفعه میبینید دولت امریکا ممکنه بمبارانتون کنه اگر شما تو کوره اورانیوم غنی شده هستی دیگه. با همین یکی یه نوع اورانیوم اینجوری هم دیگه احتیاج داشتیم. خب ببین عزیز، بذار اولا آهسته بریم. من و شما وقتی که میخوابیم، اگر بهترین خواب 7.5 ساعت و هر 90 دقیقه به 90 دقیقه از یه مرحله وارد مرحله بعد میشه، یعنی 5 تا کلاس 90 دقیقه که با امواج آلفا شروع میشه، بعد از این که به خواب رفتیم که خواب سبکه، بعد وارد خواب سنگین میشیم که امواج باید بره به دلتای دوم سیگتا 4 یا حداقل تتا بره تا 7، بعدش دو مرتبه یه 20-25 دقیقه خواب سبک، یعنی 3 تا تقریبا بخوای به ذهن بمونی، 3 تا مثلا 25 دقیقه در مرحله اول با یه کمی بیشتر و مقدمه این که میخوابیم، ما خواب سبک، خواب سنگین، خواب سبک داریم و بعدش 5 دقیقه خواب. حالا روزی که این خواب قبلی سنگین باشه، بعدی هم که مقدار مدتش طولانی‌تره، دوره بعدی اون فاز بعدی که 90 دقیقه است، خوابی که ما دیدیم پاک میشه. در حالی که اگر من خواب سنگین نداشته باشم، خوابهای من یادم میمونه. بنابراین هر کسی که خوابش یادش میمونه، خواب سنگین نداشته. دوم، وقتی خواب من سبک باشه، حالت خواب میتونه منو بیدار کنه و بمجاست که آدم ها با کابوس یا با برخ از قد واکنش هایی مثل حمله استراب، انگزایتی، اتک بیدار میشه. بنابراین شما کمیت خواب را اگر داشته باشید که مثلا 7 ساعت تا 8 ساعت بخوابید، کیفیت خواب شما نیست. با اون حرفی که میزنید بسیار درسته، شما خستگی در وقت خواب سنگین رفع میشه، یعنی بدن اون زمانه که کاملا آروم میگیره و خستگی یا فضولات و اضافات رو از خودش دور میکنه. وقتی خواب سنگین نباشه، صبح که شما بلند میشید حتی اگر 8 ساعت هم خوابید باشید همچنان خسته اید. بنابراین شما باید تمام کوششتون در جهت ایجاد خواب سنگین باشه و این معمولا به این صورته که یک علل و عواملی که خواب شما رو سبک میکنه یا موجب استراب و نگرانی شما و یا استرس شماست از بین بره. دوم، از طریق ریلکسیشن یا یه مقداری به مرحله آرامش رسیدن که از طریق مراقبه، مدیتیشن یا یوگا یا هر چیزی از این قبیل میشه، شما توان اینو داشته باشید که در حالت بیداری امواج مغزی رو در حد پایین آلفا که 7 تا 14 سیکله ببرتش زیر 10 و بنابراین کمکتون میکنه که شب که میخوابید هم خوابتون بره سنگین و عمیق بشه. رویاها رو یا کابوسا رو خواهید داشت، ولی چون به صحنه آگاه ذهن نمیاد و یادتون نمیمونه، هم کیفیت خوابتون خوبه، خسته نخواهید بود، هم آزارتون نمیده. بنابراین شما قرار خواب سبکتون رو سنگین کنید. اشکال کار اینه که برخی از وقت عوامل ارثی اینقدر سخت و سنگین اگر در خانواده پدری و مادری بوده، بدن اصولا آروم نمیگیره. دوم این که اگر علل و عوامل بیرونی وجود داشته باشه که این نظم رو به هم بریزه، درست پس که یه خونه که همه چیزش مرتبه، یه بچه بیاد یه مقدار چیزها رو این ور اون ور بریزه و خراب بکنه، اون خراب میشه، اونو بعدن باید درست کرد. حالا با توجه به حرفایی که زدم، سوالتون چیه و پرسش من اینه که در خانواده پدری و مادری چند روز خواب سبک مطرح بوده یا بیماری روانی، و دوم آیا خواهر و برادر شما گرش کنه خب اون دوتایی که از شما کوچکترن همین مشکل رو دارن یا ندارن؟
بله، برادرم که همین مشکل رو داره و اینکه هر شب با قرص خواب میخوابه و توی کل خانواده پدری و مادری و وسواس، افسردگی، استراب، همه اینا وجود داشته.
پس بنابراین یک ثروت هنگفتی که این بیماری های روانی و اختلالات هست رو به شما منتقل کردن به عنوان ارثتون، به جایی که پول بگذارن درتون بیماری آورد. خب شما ببین عزیز، سیم پیچه مغزت خراب شده است، اون کانکشن ها یا اون جوشکاری مغز درست نیست عزیز، و این چیزیست که شما باید به تدریج از طریق نورو فیدبک که مقدار شما رو از استراب و افسردگی از این طریق آزاد میکنه، امواج مغزیتون رو پایین میاره، بیوشیمی مغزتون رو تغییر میده، از طریق هر نوع آرامش دیگری مثل گفتم هیپنوتیزم و ریلکسیشن و یا یوگا و اینا، شما اگر بتونید بدن به هم ریختتون رو آروم کنید، شایدم لازم باشه داروی مصرف کنید که فقط ضد استرابه، برای که موضوع اصلی و اساسی شما استرابه، یه قسمتی از مغز شماست که امواجش باید 22 سیکل در ثانیه باشه در حالت بیداری، مال شما اینجوری که میگید 23 و 24 ممکنه باشه، و تا زمانی که او رو به مثلا 20 و 21 نرسونید این مشکل خواهید داشت. بنابراین شما یه بدنی رو که داره پایین و بالا میره و سرعتش زیاده، باید سرعتش رو کم کنید و از این پایین و بالا رفتنش جلوگیری کنید، و این کار هرچند از طریق دارویی میشه ولی بیشتر از طریق تکنیکای مربوطه به این صورت میگیره، و ضمناً برای اینکه آنچه رو که درست کردید خراب نکنه، شما ناچار باید از طریق یه روان درمانگری عواملی که استراب به وجود میارن، استرس زا هستن یا هر چیزی از این قبیل رو از خودتون دور کنید عزیز، و الا با این خارهایی که تو بدن شما هست به این راحتی ها آروم نمیگیرید، و بعدم اون زمینه ارثی چه از نظر بیماری چه از نظر بدخوابی یا بیخوابی همطور که اشاره کرد یا خواب سبک در برادرتون هم هست. بنابراین شما واقعا مثل آدمی میمونید که به این دنیا اومده عزیز، به خاطر اینکه خانواده پدری و مادری مشکل قلبی داشتن، این قلب در حالت عادی اگر ازش مواظبت و مراقبت نشه 50 سال بیشتر کار نمیکنه، در حالی که اگر همه اصول لازم رو شما رعایت بکنید میتونه برسونتش به 80 سال. یعنی کار شما یه کار مشخصی نیست که این کارو بکنید حل بشه، درست مثل این که من یه روزه نمیتونم 10 کیلو وزن کم کنم، ولی با رعایت یه اصولی چه در تغذیه چه در ورزش چه چیزهای دیگه میتونم به تدریج گرم به گرم وزنمو کم کنم تا اون مثلا 10 کیلوی اضافه رو نداشته باشم. و شما هم راهی و چاره غیر از این ندارید عزیز؟
بله، من نورو فیدبک رفتم، من هر هفته مشاوره میرم، چون که شما گفتین که باید آدم از نظر روانی هر هفته کثیف میشه و باید بره و اینا، من دارو هم میخورم و مسئله اینجاست که من این داروهایی که میخورم منو خیلی انقدر خسته میکنه. من خب الان دانشجوی فوق لیسانسم، چون که میخوام اپلایم کنم دارم همزمان دیاری هم میخونم، تو دانشگاه هم درس میدم، تدریس خصوصی هم میکنم جای دیگه، و اینکه اصلا من خیلی در عذابم، سر کلاس چشمم میسوزه، از پس خوابم میاد، نمیدونم اگه داروامو قطع کنم از اون استرابم باز بیشتر میشه، اینجوری دکتر برم میگه که باید حتما ورزش کنم. خب. من اصلا نمیتونم ورزش کنم، اصلا انرژی ندارم.
نه ببین عزیز، اولا ورزش بعد از چند دقیقه خودش انرژی خودش رو تولید میکنه، بعد اضافه انرژی هم برات میگذاره، پس اونو باید به عنوان یه دارو مصرف کنی. اما اشکال کار عزیز، من به تو دارم میگم دوتا پام شکسته و الان بدن خودم رو هم به راحتی نمیتونم بکشم، تو میگی میشه این چمدون من که خیلی سنگینه رو بذاری روی پشتت یا روی سرت بیاری؟ تو ممکنه من بگی در سن 23-24 سالگی به چون اسبت این همه کار رو سر خودت ریختی؟
آقای دکتر من 2 سال جهشی خوندم، واسه همین الان سال دوم فوق لیسانسم هستم.
ببخشید من دارم به شما میگم چرا آهسته تر راه میری، میگی من میپرم؟
نمیدونم، مام بابام اینجوری خواستن دیگه، منم.
مادر و پدر تو اشتباهی بزرگی میکنن عزیز، مادر و پدر تو سر یه پیچ میگن تون برو، وقتی افتادی توی دره چی؟
من 4 سالگی رفتم مدرسه آقای دکتر، بعد از اون موقع خیلی همیشه استراب اینو داشتم که نمرم کم نشه، و همیشه الان با وجود اینکه اینقدر بزرگ شدم من هنوزم قبل از تمام امتحانام گریه میکنم.
خب دیگه این دستگاریست که پدر و مادر ناگاهی تو به وجود آوردن، ایشون فکر کردن تمام مسئله زندگی اینه که آدم از بقیه جلو بیفته، که چی بشه؟
بله
ببین عزیز، نه صبر کن، تو اگر آهسته نری و ایام استراحت و شادی و خوشی برای خود نظری از پا در میاد. ما نیومدیم تو این دنیا کار بکنیم، ما اومدیم تو این دنیا گفتم برای که خوب زندگی بکنی کار بکن. پس ما به اندازه کار میکنیم که خوب زندگی کنیم، ما نیومدیم زندگی اون رو خراب کنیم که خوب کار بکنیم عزیز. این از کجا در اومد؟ ما مورچه ایم، موریانه ایم، زنبور عسلیم، مجبورم طرف تومه. ما الاغیم که بار ببریم. ما قرار هرچی کتاب تو کتابخونه هست رو ورداریم و بریزیم تو مغزمون و دلمون خوش باشه که این کار رو میکنیم. یعنی چی عزیز؟ شما اصلا این با این سرعت رفتن یعنی چی؟ شما ترمزتون باریده، تازه گاز بیشتری میدید، خودتونم تو سرازیری میندازی که چی از بقیه جلو بزنی؟ خب بعدن از بقیه جلو زید تا
من همیشه در تلاشم که خودمو اثبات کنم، چون که مام بابای من هیچ وقت منو نمیدیدن. و اینکه اصلا اینجوری بهتون بگم که اصلا دختر دوست نداشتن. خب وقتی هم که من به دنیا اومدم همیشه مامانم میگفت ما منتظر پسر بودیم و اصلا اسم من تا چند سالگی آقا رضا بود. اصلا
آقا رضا پدر و مادر نادان خودخواه گرفتاری داری. و به چه مناسبت دادم من یه آدمی فکرش غلطه، حرفش غلطه، کارش غلطه، من دنبال او را بیفتم؟ من اصلا همجوری ما تو مفهومم. پس این هوش و عقل ما کجاست؟ ما تو این دنیا اومدیم که گوش به حرف دیگران بدیم، بله، به چون پدر و مادرن، پدر و مادری که میتونن گرفتار باشن، بیمار باشن، نادان باشن، خودخواه باشن، هزار تا مشکل داشته باشن، ما به چه مناسبت باید دنبال اونا بریم؟ ما قرار دنبال اون چیزی که خوب و درسته بریم. از یه بچه 2 ساله در اومد انجامش بدیم، از یک پدر و مادر 40 ساله در اومد مطلقا محل نمیگذاریم. ما ملاکمون این عزیز. مگر ما در دنیایی هستیم که ببینیم کیه که داره حرف میزنه؟ برای ما مهم اینه که چیه یا شاید چراییش مطرحه. من چه کار دارم که کی میگه؟ من توی 1000 جا آدمای کم سواد حرف درست دارن و آدمای باسواد بسیار حرفای بد غلط احمقانه زده. ملاک من که سنشون نیست، سوادشون نیست، پدری و مادرشون نیست. عزیز ده تو میخوای چه ثابت کنی به کی؟ اصلا تو رو قبول نکنن بهتر عزیز.
من اصلا قبول ندارم.
نه نه سب کن.
اینکه خانواده من همه پزشکی خوندن و اینکه چون که من یه رشته دیگه خوندم منو به حساب نمیارم و من همیشه در تلاش بودم که من یه جوری بدرخشم که منو ببینن. و چون که بچه بعد از منم پسر بود و آرزوشون بود که همیشه پسردار بشن و نسلمون این دایناسورا داشته منقرض میشده و برادر من بعد از کلی دختر به دنیا اومده. برای همین از وقتی که برادرم به دنیا اومد، یعنی از همون 2 سالگی، من دیگه اصلا فراموش.
عزیز من لطفاً اینو دقت کن. ما روزی زندگی رو بردیم، روزی خوب و خوشیم، روزی سلامتی از سلامتی برخورداریم که مردم ما رو کمتر از اون چیزی بدونن که هستیم، روزی که مردم ما رو بیشتر، برتر و بهتر از اون چیزی میدونن که هستیم. تو زندگی از پا در میاییم، رنج بسیار میبریم، استراب بیشتر داریم، از زندگیمون لذت نمیبریم، بیمار و گرفتار میشیم، چون ما مردم ما رو بهتر از اون چیزی میدونن که هستیم. بنابراین آدم باید بیمار باشه که بخواد به مردم ثابت کنه من از این که میبینم بهترم. درست مثل این که من سر کلاس یا توی تلویزیون برخی از قد شده روی پنجه پا میستادم گفتم خانم آقایون قد من اونی که دیدید نیست، اینه. خب من باید روی پنجه پام تمام عمرم راه برم. خب من با یه همچی کاری اولم بعد از 5 دقیقه نمیتونم راه برم و بعد از یه مدت بسیار بسیار کوتاهی بر سر من چی میاد؟ یه کمردرد و از پا افتادن که ای بس و احتیاج به جراحی داره. من تو زندگیم قرار خودم باشم و همین، و اگر قرار بشه غیر از این باشم که از پا در میام. نتیجتا موضوع و مسئله که برای من مطرحه فقط یک چیزه و فقط یک چیز. تو برای چی میخوایش با اونا خودتو ثابت کنی؟ ببین عزیز، تو نگاه کن به مطالعات علمی. برخی از اوقات آدمایی هستن که در تمام عمرشون هیچ هدفی جز ثابت کردن خودشون به یه نفر ندارن و تمام بدبختی انسان از اینجاست که بخواد خودشو به دیگری ثابت کنه. این منم. من رفتم تو کشتی، یه مادری صدا کرد، پسر 12-13 سالش با 2-3 تا بچه دیگه بود. بیا بیا بیا. پسر آمد، منو نشون داد گفت آقای دکتر هلاکویی، آقای دکتر هلاکویی، یه نگاهی به من کرد گفت دکتر هلاکوییتون اینه، گفتم همینه، برو مردک. به نظرش من یه آدم حقیری آمدم که درستم فکر میکرد. عزیز ما تو این دنیا اومدیم که چی؟ تو مثلا این برگری بیا او او شما فلان هستی، خب چی میشه؟ مثلا بعدا نمیتونم درست راه برم، اگرم یه شیرینی دستمه جلو اون خجالت میشم بخورم، برای که اون وقت زشته، این به من بزرگوار بر میخوره. من جاست که غالب اوقات دوستان به من میگن تو چرا رفتارت مثل بقیه است توی خیلی از جا، میگم برم من از بقیه کمترم، نه اینکه فکر کنی از سر تعارف میگم. عزیز تو میخوای به کی چی رو ثابت کنی که من را به حساب بیاری؟ شانس تو اینه که به حساب نیارنه. مادر من یه ضرب المثلی داشت، گفت باریکلاس مرد رو میکشه سربالایی خرو. روزی که با آدم گفتن باریکلا باریکلا، مثل خریش که تو سربالایی بهش دست میزنن میمیره، حالا یا سربالایی روی خر گذاشتنی. کاری به ضرب المثل هم عزیز، روزی که مردم تو رو برات دست دادن وسط دستای مردم له میشی، روزی که تو رو بردن قهرمانت کردن در به در یه دنبال هستن زیر پاتو خالی کنن از اون بالا بیفتی پایین بخندن، ولی ما تمام کوششونی که بریم بالا بیفتیم. تمام این ماجراها رفتن به روی یه دیواری است که به اصطلاح میگن تیغه، یه دیوار بسیار نازکی است که اون بالاش هم تیز، هر کی بره بالا میفته. به همین جهت است که یه جمله قشنگ ناپلئون داره، میگه کیست که مغلوب پیروزی خود نشود؟ روزی که پیروز شدی معلوم از پا در میای. اصلا این چه نگاهی است به دنیا که من باید خودمو به دیگران ثابت کنم؟ برای چی میخوای تون بری که مثلا 4 سال دیگه برگردی بگی همه در مثلا 30 سالگی یا 28 سالگی دکترا گرفتن، من در 25 سالگی؟ خب سو وات، که چی؟ به همین جهت است که تو زندگی، حتی امروز صبح بود خانمی اومده از بچهش تعریف میکنه که پسر مؤدبیه، گفتم مؤدب نیست، ترسوی وحشت زده نگرانیه که از سر این که مبادا قضاوت مردم راجبش بد باشه این بازی‌ها رو در میاره. من با ادب مسئله ندارم، ولی با ادای ادب که نشانه ترس و وحشت ماست، نشانه بددانستن خود، بددونستن دیگرانه، سخت مسئله دارم عزیز. من اینقدر داغ شدم حواسم به تو چیز شد که مدتی از آگهیام گذشته، روی خط باش من ببینم از تو چیزی باقی مونده بمبارانت کنم یا نه. روی خط باش، چنگالش من با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان. اگر میخواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان خوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
خب من اومدم یکم با هم کتک کاری کنیم.
نه کتک کاری که تو که چیزی نزدی منو، فقط کتک بخوری. کتک کاری دو طرف هست.
من در زمینه یه مشکل دیگه هم میخواستم با تون صحبت کنم، در زمینه روابطم. آیا که من از مردم متنفرم، یعنی ته دلم یه خشم و تنفر نسبت به مردا هست، خب که همیشه دلم میخواد که باشون کل کل کنم، همیشه دلم میخواد نمیدونم یه جوری که حتی توی دانشگاه وقتی که مثلا یه استاد به من میگه که خانم این پروژه رو نمیتونی شما انجام بدی، من میخوام به استاد بگم که نه من میتونم انجام بدم، من زنم، من همه کاری میکنم. حتی توی انتخاب رشتم مثلا ما توی کلاس دوتا دختریم، همشون آقا هستن. یعنی که چند بار من توی روابطم شکست خوردم و اینکه مثلا منو ول کردن رفتن و اینا. من الان اصلا نمیتونم به هیچ مردی اعتماد کنم و احساس میکنم همشون، یعنی همش من میگم همه مردا سر ته یه کرباسن، همشون این همن، من اصلا نمیتونم به اینا اعتماد کنم، همشون دروغ میگن، هیچ کدومشون مهربون نیستم.
خب حالا من حرفی ندارم،
نیاز دارم که با کسی باشم؟
نه صبر کن، صبر کن. اصلا بیا همه حرف درست، اصلا همه حرفای تو درست که حتما همش هم غلطه. تو به خاطر اینکه مهربون نیستن، درسته؟
بله.
تو بزرگترین دشمن خودتی و هیچ کس تا به امروز نامهربون تر از تو به خودت نبود. اگر این ای با همه مردای دنیا دارن، تو چند برابر خودت بیشتر داری. تو کجا از خودت مواظبت و مراقبت کردی که یکی دیگه بیار از تو مواظبت و مراقبت کنه عزیز؟ تو وقتی خودتو تیکه تیکه کردی، من چرا نیام تو رو نصف کنم؟ تو وقتی که همچنان به خاطر کمدانی و نادانی و خودخواهی و بیماری پدر و مادرت به اینجا رسیدی و نرفتی خودتو درست کنی، و هنوزم در گفتگوی با من کاملا پیداست که ایستادی تو اون وضعیت. چرا انتظار داری بقیه به تو محبت کنن؟ من اینکه روزی 100 دفعه تو سر خودم میذارم، چرا انتظار دارم مردم منو نوازش کنن؟ چرا؟ این کجای دنیا این گونه است که من مواظب خودم نباشم، دیگران مواظب من باشن؟ بعدم یه پدر و مادری که کاملا نشون میده یه دختر فوق العاده باهوش و توانا رو به دلیل باورها که مثلا حرف بد بزنم، اون درسی که خوندن و اون کاری که کردن به اینجا رسونده، و بعدم حالا تازه پدرتو شاید بتونم بفهمم، مادرتو نمیفهمم که اونم یه زنی که بعد تصور کنه که یه عیبیست که دارم دختر بیاره. اولا انگار دختر و پسری دست پدر و مادر، یه تصادفیست بر اساس 100 تا 200 میلیون اسپرم که تقریبا نصفش پسر نصفش دختره، یکیش اول خورده به تخمک بچه پسر یا دختر در اومده، تموش ره. نه شاهکار کسیه نه تقصیر کسی، بعدم بچه دختره. حالا عیب و ایراد دختر چیه؟ اینجا گرفتاریست. بعد اونا پسر میخواستن، چقدر خودخواهی، چقدر نادانی، چقدر گرفتاری و بیماری، چقدر در لجنزار تاریخ اونجا دست و پا زده، و تو حالا همه اونا رو برداشتی، حامل اونا شدی و حالا یه همچین نگاهی رو راجب مردا داری و بعد تو خودت مواظب خودت نیستی، میگی بقیه از من مواظبت کنن. عزیز بذار مردا هر چی هستن هستن، تو مواظب خودت باش، بذار همه دنیا با تو دشمنی کنه. بیش از 90% مردم دنیا هیچ دشمنی به اندازه خودشون به خودشون آسیب نزد. بزرگترین دشمن نزدیک 90% مردم دنیا خودشونه. بنابراین تو بیا دست دوستی به خودت بده، دوست خودت باش، بذار همه مردان و زنان دنیا دشمن تو باش. اون همش 10% نقش دارن اگه داشته باشن، تو 90% هستی و نزدیک عزیز.
آقای دکتر من خیلی واقعا دارم با خودم کار میکنم، بیشتر از این دیگه نمیتونم. ولی
میدونی منم میدونی صبر کن، منم اینقدر رو خودم کار کردم که قدم بره بالا، ولی بیش از این نمیتونم، چون مثل که هیچی بالا نره. عزیزم تو از عهده این کارا برمی، چه جور کار کردنی؟
خب من دارو میخورم، هر هفته مشاوره میرم، روان پزشک میرم، سیدیا شما رو هم گوش میدم، دیگه نمیتونم. باید چیکار کنم؟
چی روانشناسی که میری سرش نمیشه که تو رو سر جات بنشونه؟
چرا، همه شما هم دعوا میکنه،
حق داره. یعنی فایدهش چیه؟ تو از میری کار خودتو میکنی، یه دختر لجباز یه دنده از اون پدر مادرت خودخواه در، تو اومدی تو این دنیا زندگی کنی و خوب زندگی کنی، با قدم های آهسته و پیوسته میری. ما اومدیم تو این دنیا که هر قدمی که برمیداریم و به یه جایی که میرسیم جشنشو بگیریم، ازش لذت ببریم. آدم که نمیاد همینجوری پول در بیاره، بعد آخر کار پولا رو بذاره تو قبرش، رو سنگ قبرش بنویسن ایشان پولدار مردن. ما پول در میاریم خرج کنیم، ما رشد میکنیم، ازش لذت ببریم. ما یه جایی میرسیم میخوایم جشنشو بگیریم، ما به یه جایی میرسیم میخوایم از مزایایش بهره مند بشیم. مگر وقتی تو لیسانس، فوق لیسانس، دکترا اون زمان مینوشتن که این خانم یا این آقا فوق لیسانس یا لیسانس گرفت تو از مزایای قانونی اون بهره مند شود. خب از مزایای قانونی هر چی به دست آوردی بهره مند بشو، تو تمام اونا رو هزینه میکنی برای پریدن. یعنی یه تومن تو میکنی دو تومن، دو تومن میخوای بکنی چهار تومن یا هشت تومن یا همینجور بری تصادی بالا، بعد آخر کار یه پولی بشه که اصلا تو دنیا نیست، دلت هم خوشه که فقط پول داری. ازش استفاده کردی؟ نه. تو اگر با من آشنا هستی، حرف من این است که هیچ کس حق نداره. به شخصیت سالم من نگاه کن، هر آدمی هر روز باید بره سراغ تفریحش، لذت بردن از زندگیش، آرامشش، راحتیش. حد اکثری که من قبول میکنم که 48 ساعت یه دفعه باشه. ما تو این دنیا که برای حمالی نیومدیم عزیز، ما این دنیا برای دویدن و جلو زدن که نیومدیم. تو اصلا وقتی از همه جلو بزنی چی میشی؟ تک تنها اون آخر نشستی، دلت هم خوشه بقیه پایین برات دست میزنن، ولی پایین مردم خوشن، تو اون بالا تنها نشستی، همه فکر کنم بالا. درست مثل این جشنایی که میگیرن، مثلا فرض کنین رئیسی، رئیس جمهوری، نمیدونم پادشاهی میره اون بالا میتمرگه، بقیه پایینن، بقیه خوب و خوشن، اون بالا نشسته، تازه تمام دوربرش هم مامورین آشکار و پنهان هستن که مبادا به وجود زی وجودش آسیبی بخوره.
آی دکتر، من به محض اینکه میخوام تفریح کنم برم مهمونی و یه صدای بابام میاد توی گوشم، خب همش یه چیزی تو گوشم تکرار میشه که آره تو تنبلی، تو خنگی، تو چه پا نمیشی به درست تو بخونی،
میشه شما یک
ولگردی میکنی.
ببین میشه تو یک نامه بنویسی به خودت بدین وسیله اعلام میدارم که تنبل و بیهوش و خودخواه و برو و برمدع و بیکاره و هر چی نسبت خوب و بده به خودت بده، چاپ کن برای همه بفرست بگو این منم، لطفاً اگه میتونید اضافهش کنید خیلی ممنونتون میشم. صدای پدرت تو گوشت، برای چی بابا تو با خودت در این ورون ور میبری عزیز؟ برای اینکه تو نگاه کن شعر فریدون مشیری راجب گرگ رو بخون. تو به کار من تو این زمینه اگر بری سراغ حرمت نفس و اینا، متاسفانه سی دی ندارم ولی شاید توی راسا و نیاسا دات کام توی وست خیلی خب تو اونجا مسئله سگ و گرگه هست عزیز. ما از 8 ماهگی تا 8 سالگی یه سگی رو در وجود خودمون، یه گرگی رو در وجود خودمون رشد میدیم که بدترین حرفای آدمای مهم زندگیست که تبدیل میشه به این سگ. حالا بعضیا سگشون 10 کیلوه، بعضیا 100 کیلوه و این سگ وظیفش پاره پوره کردن من و دیگرانی. این همون ندای لعنتی وجدانه که بیوجدانی تمامه. از این ندای وجدان بیشرفتر و حق باستر و دروغگوتر و فریبکارتر و متجاوزتر هم نیست. بنابراین تو میخوای از زندگی لذت بری، صدای پدرت به گوشت میاد ای دختر تنبل، بگو بله هورا دختر تنبلم. تو اگر افتخار نکنی به شکستت و به تنبلیت و به بیکارگیت و بیارزگیت، زندگی رو باختی. من همیشه گفتم یکی، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، یکی از بدترین مسابقات یا ورزش ها بوکسه، ولی من برای قهرمان بوکس یه ارزش قائلم. توی لاس وگاس وقتی که 2 نفر با هم میجنگن به نفر اول 15 میلیون دلار میدن، به اونی که خورده زمین و از پا در اومده 10 میلیون میدن. یعنی میگن ما قدر شکست تو رو میدونیم، ما قدر شکست تو رو میدونیم. ما از یه زمینه دوئلی میایم که یکی میزنه که دیگر میکشه، حالا جشن زندگیشو میگیره، اون یکی رم کشته. عزیز بیرون بیا از این بازی. تو اومدی تو این دنیا زندگی کنی و لذت ببری، تو که نمیدی تو این دنیا درس بخونی، تو که نمیدی تو این دنیا مقامات پشت مقامات بگیری که چی بشه؟ یه آدم یه بودی، یه آدمی که کله گنده‌ای داره، دست و پاش به اندازه بچه 6 ماه هست، ناقص الخلقه، ناقص الخلقه.
آقای دکتر من از مامان بابام دیگه جدا شدم، جدا زندگی میکنم.
نه هیچ وقت جدا نشدی، صبر کن. روزی تو جدا شدی که صداشون تو مغزت نداشته باشی. من بارها شده آدم اومدن تو دفترم گفتم میخوایم جدا بشیم، گفتم من کمکت میکنم جدا بشی به یک شرط، که حق نداری به پدر و مادرت فکر کنی، حق نداری اونا رو تو ذهنت بیاری. اگر میخوای در ذهنت اونا رو نداشته باشی بیا برو، اگه میخوای تو ذهنت داشته باشی همینجا بتمر، برای که چه فرقی میکنه؟
وقتی میاد تو
ذهنم
به خودم فحش میدم. راسته
نه به خودت فحش نده، به اونا فحش بده، برای که بازم خودت مقصر میشه. حالا یه وقتی دیگه بیا بیشتر کوتاه‌کاری کنیم، حرفای منو جدی بگیر. آقای
دکتر نمیشه سوال کوچولوی دیگه بپرسم؟
چرا، یه سوال کوچولوی دیگه میتونی بکنی ولی باید روی خط باشی. شنگ رجمن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می کند.
جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
The Itsy Bitsy Spider Vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure. Covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، ممنونم از توضیحاتی که دادین. من فقط یه سوال کوچیکه دیگه بپرسم. آقای دکتر، من یه شخصیت هیجانی نمایشی دارم طبق اون چیزایی که توی سیدی های شما دیدم.
نه
آیا تا من یه جوری هستم که توی هر جمعی که وارد میشم، خب این مثلا در حالا توی جنس مخالف، خب من هر پسری که خوشم بیاد کار میکنم که اون پسره بدون این که خودش بفهمه که من دارم بهش نخ میدم، خودش میاد مثلا فهم.
نه مهم، خب آخه با یه علامت نمیری شخصیت هیستریونیک است.
حالا نمیدونم، حالا شاید من خیلی خوب
نه ببین عزیز کردم. نه شخصیت هیستریونیک 40 تا مثلا ویژگی داره، حالا تو 4 تاشو داری ولی اون شخصیت نمیشه. شخصیت هیجانی نمایشی تو نیستی. تو این حالی که تو میگی اصلا نیست، چون بیشتر به پارانوید شبیه تو هیجانی نمایشی که عکسشه. این که میخوای
نمیدونم، همه علائمو من تو خودم پیدا کردم نمیدونم، ولی حالا سوالی که داشتم این بودش که من خیلی راحت میتونم پسر رو به خودم جلب و جذب کنم، یعنی از دقیقاً پسر 14-15 ساله تا پیرمرد 85 ساله، ولی آقای دکتر هیچ کدومشون همشون اصلا میان جلو با من صحبت میکنن، چند جلسه با من میان بیرون من صحبت میکنم، هدفامو بهشون میگم، مثلا یه من کاغذ میبرم همیشه با خودم میگم که این برنامه های من اینطوریه، بعد مثلا میتونی هم میتونی با من بیای، مثلا هم سفر من هستی، میتونی مثلا این برنامه رو دنبال کنی و اینا، بعد دوستا هرشون میرن دیگه، جواب تلفن من
خب معلومه، ولی که همچی دختر دیوونه ای رو کی میخواد؟ من مردم اومدن نقشه بکشن برنامه ریزن پسر جاید. بعدم شما اینکه مردم رو جذب میکنید، نمیخوام اذیتت کنم، من همیشه گفتم یه خانمی در یه خونه بیستی، خانمی نسبتا عادی حال جوون باشی، و هر مردی رد میشه بگی بفرمایی تو با هم داشت باشیم، از 100 تا مرد نمیدونم 90 تاش 99 تاش نمیگم 100 تاش میان تو، این نشانه توانایی آدم نیست، خانوما وقتی کسی رو بخواد میتونن داشته باشن، این آقایونن که بدبختی میکشن، بی خودی اینا رو به حساب خودت نگذار عزیز، نه بی خودی هم بگه همون تو برو جوشکاری تو بکن، کاری به این کارا نداشته باش، یه روانشناس خوب حسابی پیدا کن، شخصیت هیستریانیک تو نیستی عزیز، این که تو میخوای مرکز توجه باشی، این که از بس لهت کردن حالت شاد در یه زمینه خاصی خودشیفتگی داری، نه گرفتاری تو جای دیگه است عزیز، و بنابراین با یه کسی کار بکن در نه هیستریانیک نیستی،
به من دیپرشن ندارم،
من نمیدونم اون یه بحث دیگه است برای که من وارد اون بحث گفتگو با تو نشم، بنابراین خودی خودتو اذیت نکن، و حالا ببین حال احوالت چطوری، ذره بیشتر در این بارا بدون، با یه سرعت زیادی هم از یه موضوع کوچکی نتیجه گیری های بزرگ نکن، مثل دنیای علم یه 100 تا اقلا مطلب و موضوع در اون ارتباط آدم باید بخونه تا مطمئن باشه تو تشخیص، یا کسی که این کتابا رو خونده، بنابراین یه روانشناس خوب باهوش پیدا کن ببین با تو چه میکنه، برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم،
مرسی
از شما، خدا حافظ. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام آقای
دکتر. سلام بفرمایی.
من اول خواستم واقعا از شما تشکر کنم بابت همه برنامه ها و همه راهنمایی که همه ما ها رو میکنیم، من خودم به شخص خیلی تو زندگیم استفاده کردم از همه حرفای شما.
لطفا بفرمایید.
خواهش میکنم. من الان یه مشکلی که مشکل بیشتر سواله و بیشتر توی یک دوراهی هستم که میخوام بدونم که چطوری میتونم برای خودم حل کنم. من اول یه مختصری میگم، من 39 سالمه و حدود یک سال و نیم ازدواج کردم، شوهرم 42 سالشه و دوتاییمون ازدواج دوم میمونه، من بچه ندارم از ازدواج قبلی ولی ایشون دوتا بچه دارم.
بچه ها چند ساله؟
بچه ها 5 ساله و 10 ساله، پسر و یه دختر.
به من بفرمایید شما در چه سنی ازدواج کردید، در چه سنی جدا شدید؟
من در سن 33 سالگی ازدواج کردم و 3 سال تقریبا اون ازدواج بود و جدا شدم و دوباره یکی دو تا هم طول کشید دوباره آشنا بشم و با ایشون ازدواج کنم.
ایشون چه مدتیست جدا شده؟
ایشون هم حدود 4 ساله تقریبا.
بچه ها با کی زندگی میکنه؟
بچه ها هفت یک هفته در میون اینجا هستن، یک هفته در میون.
همسر ایشون ایرانی هستن یا نیستن؟
نه خیلی، خودشون هم ایرانی نیستن، آمریکایی هم، همسرشون هم آمریکایی هم.
شما چه مدتی امریکا هستی؟
من 12 ساله.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من دوتا فوق لیسانس دارم، دوتاشون توی رشته مهندسی هستش و الانم توی شرکت مهندسی کار میکنم.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم پزشک هستن، متخصص هستن. از نظر من هیچ مشکلی با ایشون ندارم، یعنی واقعا میگم با استفاده از حالا همه راهنمایی که شما کردین و همه مطالعاتی که خودم کردم و تجربیاتی که از اشتباه گذشتم گرفتم، خدا رو شکر واقعا زندگی خوبی داریم، خیلی آدم خوبی هستن و هیچ مشکلی خاصی ما نداریم. فقط تنها چیزی که هستش مسئله بچه دار شدن مخصوصا بیشتر برای منه، که از یه طرف حدود میگم یک سال و نیم ما ازدواج کردیم و من سعی کردیم، ولی خب متاسفانه من فکر میکنم به خاطر سن و این چیزا این نشد، که همین جا میخواستم واقعا بگم که این اشتباهی بود که من خودم کردم و ایشون هیچ چیزی نداره و میدونم هم که این مقصر منم، به خاطر اینکه تو زندگیم همیشه فکر میکردم که همیشه هنوز وقت دارم، هنوز میشه چیزی که واقعا میخوام به همه
چون خیلی دیدم تو دوستای خودم همه اینا که مهاجرت کردن اومدن انقدر درگیر درس و دانشگاه و این چیزا شدن که اینو یه ذره همیشه فکر کردن و یه خورده دیگه هم میدیا و تیوی و آدمای دیگه که میگن هنوز وقت داری، نمیدونم یکی بوده 40 سالش بود بچه دار شد، اون میدونه یه جور آدم تاثیر میذاره. ولی الان که من خودم
میبینم سبکوری حرفی که میزنن درست، آدم ها 40 ساله بچه دار میشن ولی 20-30% بچهشون رای در 30 سالگی میوردن سالمتر و بهتر.
دقیقا. و خیلی هم نمیشن، ولی اونایی رو که نمیشن کسی نمیگه.
right.
بیشتر اونایی رو میگن اون یک نفری که شده رو مثال میزنن.
نه معرفی ندارم مثلا... ببینید عزیز، اشکال کار در این نگاه غیر علمیست به موضوع.
دقیقا.
من اگر 1000 جلد کتاب بخونم با سوادترم. من روز 1000 جلد خوندم، نصف شما هم سواد ندارم. مردم میگم ببین این کتاب نخونه با سوادتر از اینه. نه من با خودم مقایسه کنم، من اگر اون 1000 جلد کتاب نخونده بودم بی سوادتر بودم. همینم
دقیقاً و همین رو میخوام بگم به همه اونایی که فکر میکنن این فکر رو نکنن، چون واقعا یه دفعه چشم باز میکنن نمیشه دیره یا اینکه اصلا امکانش.
حالا یه سوال دارم، چقدر همسرتون بچه دلش میخواد؟
ایشون خب دو تا بچه داره، منز من یعنی متقابلا یک چندم اونقدری چیز نیست، ولی دلش میخواد به خاطر اینکه میخواد که با من حداقل دوتایی ما با همی بچهش، و کلن هم خیلی بچه دوست و خیلی وقت میذاره برای بچه هاش و خیلی پدر خوبیه و میخواد که این کار بکنه. ولی مشکلی که الان من دارم اینه که ما یه بارم رفتیم برای معالجه که حالا تریتمنت و دوران آی وی، من یه بار آی وی هم انجام دادم ولی متاسفانه موفق نبود و آخرش در نهایت میسکریج شد، یعنی نتونستم که این کار انجام بدم. و خیلی این همه یه چیز دیگه است که همش میگن انقدر علم پیشرفت کرده که میتونه هر کاری بکنه تو هر سنی، میخوام بگم جون نیست واقعا، چون من خودم رفتم و دیدم واقعا به این راحتی هم نیست که میگن. خیلی دوران سختی بود برام، خیلی از نظر بدنی و فیزیکی، ولی با همه ها این کار کردم. الان
ببخش عزیز، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من در وسطی هم.
چند تایی؟
خواهر بزرگتر. بله خواهر کوچکتر.
اونا چند سالن؟
2 سال از من بزرگتر و 2 سال کوچکتر.
حالا فاصله تون خوب بوده ولی شما 3 تا دختر بودی.
بله.
اونا بچه دارن یا نه؟
بله اونا بچه دارن.
چند تا هر کدومشون دارن؟
یک تونه.
چرا یکی؟
نمیدونم، یکیشون الان بزرگه، خب پشیمونه میگه کاش که 2 تا داشتم. کوچیکه که تازه این یه دونه رو داره، یعنی 2-3 سالشه و هر نو سال احتمالا یکی دیگه هم داشته باشه.
زندگی پدر مادرتون خوب بعد متوسط؟
زندگی پدر مادرم متوسط میتونم بگم. خیلی
شما اصلا از اول
کار میکردن، مهندس بودن یه جورایی، خب زندگی کارمندی متوسط، روابطشون هم متوسط بود.
چقدر شما از بچگی یا از 20 سالگی چقدر بچه میخواستید یا نمیخواستید؟
من یه ذره میدونین خیلی بچه دلم میخواست، یعنی همیشه از بچگی حتی همیشه آرزویی نداشتم که مثلا یه خونه بزرگ، یک میزنا خواهی داشته باشم، 10 نفر دوش بچه باشم، اینجوری همیشه دریم من این بود. یه زمانی بعد از 20 سالگی خورده تفتم تو درس و مهاجرت و این چیزا، مثلا یه مدت دوباره به این موضوع اصلا فکر نمی کردم، یه 5-6 سالی به همشون میگم حالا بعدا، ولی یه چیزی بود که همیشه دوست داشتم. و
رابطتون با اون دوتا بچه چطوره؟
عالیه، دوتا هیچ مشکلی نه، من ندارم، اونا هم ندارن، خودشو یعنی هیچ چیزی نیست.
خب حالا پرسشتون از من چی هست؟
من پرسشم اینه که الان با چیزی اینکه سن من 39 سالمه، من آپشن اینو دارم که بازم تلاش کنم و برم دوباره از اول، حالا IVF یا حالا روش‌های دیگه. ولی اولا که خب سخته و هیچ گارانتی توش نیست، و دومانی که ممکنه که مثلا اتفاق بیفته موقعی که من 41 سالمه، 2-3 سال طول بکشه با این حسابی که من کردم. اولا میخوام بدونم آیا اصلا کار درستیه که من بخوام توی اون سن.
شما از ازدواجتون به نظر میرسه راضید و اشکالی تو اون نمیبینید، درسته؟
نه اصلا.
به نظر من کوششتون رو بکنین، اگر شد شد، نشد نشد، چون با توجه به ویژگی روانیتون و نوعی که حرف میزنید تو استدلال میکنید، بعدم میتونید اذیت بشید بسیار
بس.
و بعدم حتی زندگیتون رو زیر سوال ببرید. و حالا که از این پیچ و خما هر دو گذشتید، به نظر من کوششتون رو بکنید. ولی غیر از راه که قبلا هم رفتید دیگه چی گفتی؟ چون از راه دیگه مقصودتون چی بود؟
راه دیگه که نه، احتمالا همین آی وی اف و بعضی
راه هست. بنابراین از اون راه یه دفعه دیگه برید، اگه شد شد، نشد نشد دیگه.
اتفاقا همین در تا اولم گرفتم، همین که بعدم پشیمونی نداشته باشم.
یا دیگه بر حقیقت شما دیگه اشتباه رو در گذشته کردید، ولی خب به هر حال ازدواج و طلاقتون این مقدار خارج از اداره و کنترل شما بوده، با سرعت هم بعد از اون طلاق اومدید ازدواج کردید. این آدم هم کسی بوده که موافق بوده با ازدواج، سنش هم زیاد نیست، بنابراین میتونه از این بابت مشکلی نباشه. نتیجتاً در چارچوب ذهنی و استدلالتون که من تمام کوششم رو کردم برای داشتن فرزند از اون زمانی که متوجه میل خودم و اهمیتش شدم و امیدوارم بشه، ولی اگرم نشد حداقل میدونید همه کارهای لازم رو کردید. خودتون رو سرزنش نمی‌کنید، نه به سرزنش اهمیت دارم، این که واقعا چه فرصتی رو از دست دادم. به نظر من چون مشکل مالی نداری، چون همسرتون موافقن، چون پزشکان مخالفتی ندارن، شما این کار رو بکنید. اگر شد چه خوب، نشدم اون دوتا بچه رو مادر بشید، چون شما یه راه دیگری دارید و ای بسا بعد از این مدتی که سن اونام بالا بره بیش از مادرشون شما رو بخوان، معلوم نیست.
بله، نه الان که رابطه خیلی خوبه و هیچ مشکلی من ندارم و واقعا هم دوستشون دارم به اندازه، یا نمیدونم واقعا، ولی یه جوری دلم میخواست که خودم.
نه به نظر من این کارو بکنید، ولی کاملا آنچه که رویه لازم هست یا پزشکی هست رو تعقیب کنید و امید من این است که حامله بشید، چون به هر حال ضرر و خطری اونقدر نه. گفتم شما 30 سالگی حامله میشید خیلی خیلی بهتر بود برای خودتون و بچه، ولی حالا که نشدید و چنین زمینه فراهم، همسرتون هم 42 سالشه، دیگه اصلا دلیل نداره که بخواید اون رو نداشته باشید. این کار انجام بدید، اگر صاحب فرزند شدید چه بهتر، اگرم نه به هر حال نشده و اون رو بپذیرید، ولی کوششتون رو بکنید عزیز.
بله، من یه سوال دیگه هم داشتم.
خب پس باز روی خط، پس باز روی خط باشی لطفا، روی خط. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعاوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل ویلز فارگو، بانک آف آمریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره کمک می کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA/CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله، مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
Yeah. مجله تهران با افتخار تقدیم می‌کند. یکشنبه 8 مارچ بزرگترین نمایشگاه مشاغل ایرانی و جشنواره نوروزی در هتل هیلتون یونیورسال سیتی با حضور افتخاری هنرمندان محبوب شما چون آریس، امیر اسدی، ویکتوریا، آرش آتیلا، قاسم گلی و جمال وفایی. مجری برنامه مهرزاد. 8 مارچ فرارسیدن نوروز باستانی را در یک روز شاد و به یاد ماندنی با دید و بازدید از غرفه‌های بازرگانی جشن بگیرید و با حضور در این نمایشگاه تجاری به قید قرعه هدایای نوروزی نیز دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با مجله بین المللی تهران تلفن 818-881-71 تماس بگیرید. 818-881-71.
دیگر شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه شفو دست قلبم.
شاهکار بینش پژوه.
یک بوسیدن
شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون شکفت بحارو
دوبی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، خیلی ممنون. من یه سوال دیگه در مورد بچه ها دارم. در واقع میخوام بدونم که الان با شرایطی که این دوتا بچه دارن، آیا این درسته که به مدت مثلا یک هفته اینجا باشن یک هفته اونجا؟ چون من میبینم که وقتی که اینا هر دفعه که میان روزای اول یه خورده فرق میکنه، رفتارشون طول میکشه تا دوباره روز آخر جا افتادن و خودم احساس خوبی نمیکنم که اینا تو این رفت آمد. حالا من نمیدونم واقعا.
حتما اشتباه بزرگی عزیز. اولا اشتباه اول پدر و مادر فاصله زیاد بچه هاست. دوم این که من بارها عرض کردم، چون بارها و بارها اون زمانی که من کار تراپی میکردم و برخی از اوقات اختلاف پیدا میشد میان زن و شوهر، تمام کوشش من این بود که یکی که آماده تر از که معمولا مادر بود رو راضی کنم بچه ها رو 5 روز هفته داشت باشه و پدر رو به اون راضی کنم و بنابراین بچه ها باید خانه خودشون رو داشته باشن. هفته یه روز یه هفته در میون مثلا برن سراغ پدر یا کمی برخی از اوقات مادر. اگر پدر مثلا آماده است هفته ای 2 روز میانه هفته وسط هفته بچه‌ها رو ببینه، سه شنبه و پنج شنبه گیر یه دفعه چهار شنبه است، بچه باید بگه اینجا خونه منه اونجا میرم خونه پدرم، نه اینکه اینجا خونه مادرم اونجا خونه پدرمه و من کسی هستم که خانه ندارم یا بی خانمانم. به همجاست که من روی و حتما اینو شما بشنویدش روی سینگل پرنت سی دی که تو این زمینه 4 ساعت دارم عکس یه مادر و یه پدر و یه زن و یه مرد که پشت سرشون یه خونه است، بچه‌ها وسط اونا هستن، دست هم دیگر دو تا بچه هست که تو هم پسر و دخترم فکر کنم هستن، گرفتن یه بادکنکی رو به آسمون فرستادن، اون بادکنک شکل قلب داره ولی روش علامت سواله، یعنی خونه ما کجاست و کی ما رو دوست داره. به همین است که این تقسیم بندی که متأسفانه مبتنی است بر اصل 50-50 که در جاهای دیگه شاید انتخاب بهتری باشه از نظر قانونی، در خصوص بچه‌ها اشتباهه. بنابراین اگر اون مادر آمادگی داره 5 روز هفته بچه رو بگیره، صلاح اینه که اونجا باشن، پدرشون میتونه هفته یک یا سه روز وسط، دو روز وسط هفته ببینه، شنبه یه شنبه هم به خاطر اینکه یه روز تمام باشه به دلایل بسیار و یه هفته در میون اینجا یه هفته در میون اونجا باشه، و اگر حاضر باشه چلد سپورت بیشتری بده و اون حمایت کنه، حتما حتما انتخاب بهتریه، بدون اینکه من بدونم مادر کیه. ولی اگر مادر مناسب نیست، گرفتاری داره، بیماری داره، رفتار غلطی داره، خب ما پدر است که باید بچه ها رو بگیره. در این 5 روز هفته من همیشه ترجیح این بوده که 5 روز هفته بچه اونجا باشه. تنها کاری که میشه کرد مثلا میشه غروب جمعه در امریکا مثلا ببرنش که صبح شنبه اونجا باشه یا یک شنبه، ولی آخر شب برگردن، چون به نظر من بچه‌ها صبح باید از یک جا برن مدرسه. درنجاست که یک شنبه برگرده که صبح دوشنبه از منزل مثلا مادر بره. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، عصر جمعه پدر بره برشون داره و ببردشون اگر میخواد، اگر نه که باز میتونه صبح شنبه بره و فقط یه روز رو اونجا باشن. من از 10 مورد 9 مورد اشتباه بسیار بسیار بزرگی است در نصف کردن بچه ها از نظر زمان دیدن پدر و مادر.
درسته، چون من خودم وقتی این بچه ها رو میبینم این حس رو میکنم، اون سیدی شما رو هم من به خاطر اینا گرفتم و گوش دادم و خیلی مفید بود، میخواستم تشکر کنم. ولی خب پدرشون هم میخواد که اینا رو ببینه، یعنی میگه که من واقعا کمه برام دو
نه بهشون بفرمایید از جانب من براتون کمه، اشتباه کردید تو ازدواج، اشتباه کردید تو فاصله بچه ها، اشتباه بزرگ کردید تو طلاق، حالا بپذیرید اشتباهتون رو، هزینه شو برد. دلتون میخواد بی خود دلتون میخواد به علاوه چهارشنبه یا سه شنبه و پنج شنبه عصر برید بچه ها رو بردارید، شب تحویل مادرش بدید. یعنی چی؟ دلم میخواد یعنی چی؟ ما تو دنیایی نیستیم که چیزی رو که دوست داریم به ما بدن.
البته مادرم با قبول کنه، اونم
فکر
کنم نکنه.
خب اونجا مسئله است. اگر مادر قبول نکنه خب اون موقع شما چاره ای ندارید. ولی اگر ایشون، اگر ایشون چلد سپورت بیشتری بده، اگر یه دلایلی برای تشویق مادر داشت باشین کار میکنه. به من بگید یک مادر تخصص و کارش چیه؟
پزشک هستنشون.
خب اون که باید راضی باشه که بچه ها برن، چرا که نه؟
خب یه جوری میخواد، نمیدونم بحثت
تخصص هر دوشون چیه؟
ایشون آنکالوجیست هستن و خانوم برای پوست سکین و این کارای الرژی ایتینگ مور یا برای همین
به هر حال صلاحشون اون
بچه سلام. ها رو ببینن هر هفته و هر هفته پیش خون باشه.
من اصلا حرفی ندارم، من که دارم میگم هفته دو دفعه سه شنبه و پنج شنبه ببینن، اصلا یه درمیونش نکنن، یا شنبه یا یک شنبه یا هر هفته هم، یا شنبه یا یک شنبه یا یه هفته درمیون تمام شنبه و یک شنبه رو بگیرن دیگه، یه درمیون که دیگه کافی وقت دادم جدا شده. مثل الان 50-50 هست عزیز.
درسته، ولی یه چیز دیگه هم که در مورد این خیلی بی نهایت با این بچه ها وقت میذاره و بهشون میرسه و یعنی مادرشون من فکر نمی کنم اینطور باشه، یعنی من اینو میبینم به شخصه که چطوری فکر میکنم یه جوری تراست نداره که بذاره، یعنی تمام کارهای هومورکشون و همه کارشون وقتی که میرن اونجا هیچ انجام نمیشه، وقتی که میان اینجا این کار دو هفته رو انجام میده.
حالا معلوم نیست کار درستی باشه به دلایل این تفاوت. حالا بذار ازتون این سوال کنم، بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما صاحب فرزندش، فرض رو داریم، آیا فکر کنیم مادر حاضر است که 5 روز هفته بچه رو بده به پدرشون؟
نمیدونم.
من فکر میکنم هم از تب کنید، هم از این که شما بچه بیارید یا نیارید، صلاح شما، صلاح فرزندتون اگر دارید، صلاح شما اگر فرزندی ندارید اینه که اگر اون مادر راضیه و میخواد بچه ها رو بیارید پلو خودتون. یعنی شما در یه چنین شرایطی است که یه ارتباط، یه باندینگ بین خودتون و هر سه تا بچه برقرار میکنید که زندگی شما رو بسیار بسیار بهش جهت میده، هدف میده، معنی میده. سلامت فرزندتون تضمین میکنید، برای اینکه اگر اونا اون ور باشن با فاصله مثلا 6-7 سال هم که با کوچیکه تازه پیدا میکنه، شما فرزند تک خواهید داشت و آسیبا به اون میخوره. مخصوصا اگر این که یه دلیلی که شما اون دوتا بچه رو نخواهید اینه که مثلا میخواهید بری سر کار، که اون فرزند خودتون خیلی خیلی بیشتر آسیب میخوره. و بعدم فرزند شما روزی که اون بچه ها میان خونه از تملک اون در میاد، چون اونا بزرگترن، وقتی اونا میرن خالی میشه. یعنی میخوام به شما بگم لطفاً به عرضم توجه کنید، اگر صاحب فرزندی شدید کوشش کنید بچه ها رو بیارید، اگر صاحب فرزند نشدید کوشش کنید بچه ها رو بیارید، بنابراین شما تای ذهنتون فکرتون این باشه که در یکی دو سال آینده بهترین است که هم از اینکه صاحب فرزندی بشید و نشید اینا به خانه شما بیان. نتیجتا از حالا یه مقدار چون صلاح بچه هست، اگه صلاح شما بود بهتون تو صلاح بچه هست که یه مقداری کار کنید روی همسرتون و یه مقدار او رو کمکش کنید که به تدریج همسر سابقش رو آماده کنه که بچه ها رو بده، حتی میتونه وسط هفته یه روز رو هم به اون بده، ولی بذارید بچه ها یه خانه داشته باشن. بعد از این مدت اون مثلا اگر چهارشنبه بده بعدش دیگه بچه ها اونم نمیخواد، بعدم او هفته دو روز ببینه، او شنبه بچه ها رو داشته باشه. چون ببینید رفت آمد بچه ها به صورت این گونه که همکنون هست، اگر شما صاحب فرزندی باشید فرزند شما از یه سال و نیم بگذره او هم مسئله خواهد داشت، برای اینکه این ماجرای ترک شدن موضوع به این سادگی ها نیست، یعنی کاملا میتونه مسئله آفرین باشه. نتیجتا من اگر جای شما باشم یه کوششی میکنم که این رو به این صورت تنظیم کنم از حالا، و به نظر من فرقی نمیکنه که شما صاحب فرزندی بشید و نشید، و در یه چنین شرایطی خیلی بهتره، یعنی یه چند درصدی بهتر است که شما به دنبال فرزند برید. یعنی اگر فرض کنید قبلا هر چی بودید، اصلا 50-50 بودید، الان میشه 65-70 که صاحب فرزندی بشید، برای که اون موقع مادری شما نه تنها برای خودتون، نه تنها برای فرزندتون، نه تنها برای اون دوتا بچه که نقشی تو زندگی همسرتون و بچه شما خواهند داشت، برای همه گونه بهتره. حالا که ما به اینجا رسیدیم و قرار مسئله رو با توجه به مشکلات به بهترین صورت ممکن یا کمترین آسیب حل کنیم، شما در این مسیر مبادا برید که بچه ها رو به اون بدید که بتونید فرزند خودتون رو با این مرد داشته باشید. اون بزرگترین اشتباه شماست به دو دلیل: یکی زندگی شما و بچه رو خراب میکنه، دوم همسرتون رو به سمت اونا میکشونه و اون بچه ها به خاطر آسیبشون تأثیر بد و منفی روی شما میگذارن. شما اگر بتونید اون مادر رو از نظر ساعاتی که بچه رو داره، که امیدوارم خودش هم این رو بفهمه و بخواد، بذاره کنه، مگر اینکه او هم بره ازدواج کنه با یه مردی که بچه داره یا صاحب فرزند میخواد بشه، که اون به نظر من اگر فعلا نیست احتمالاً دیگه فاصله بچه‌هاش طوریه که صلاحش هم نیست که این کار رو بکنه. حالا یه سوال ازتون دارم، آیا اون خانم الان با کسی زندگی میکنه؟
بله، ایشون برای دوست پس، یعنی بوی فرند دارن و قراره که ازدواج هم بکنن، ولی فکر نمیکنم دیگه بچه بخوان داشته باشن.
ایشون چند سالشه؟ این خانم چند سالشه؟
ایشون فکر کنم 46 سالشه.
یعنی 4 سال هم از همسرتون بزرگتر.
بله، بزرگتر بوده. بله.
خب پس موضوع بچه منتفیه. شما برید برای آوردن فرزند خودتون و آوردن بچه ها کنار خودتون، بعدم بچه ها به خاطر اومدن یه به اصطلاح بیبی میان به اون سمت، یعنی یه انگیزه.
الانم خیلی میخوان، یعنی مخصوصا دختره دائم یعنی میخواد که یه خواهر داشته باشه.
خب حالا شما بی خودی گوش به سفارش اون ندید، چون اگر پسر
شد. آره، من به سفارش اون نمیخوام کار بکنم، ولی خب منظورم اینه که هیچ چیزی ندارن.
حالا البته اگر از طریق اون گونه ای که قرار هست برید، میتونید حتی شاید یه تأثیری هم تو جنس بچه داشت باشه، اگر هر دوی شما میخواید، اونم دختر میخواد، ولی روی اون حساب نکنید، برای که وقتی بزرگ بشه عقلش میرسه بی خودی دختر خواسته، حالا باید بره دنبال پسرم. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، ممنون، خواهش میکنم. خدا حافظ.
شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم، 2-3 دقیقه من بیشتر فرصت ندارم. یادآور میشم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کالکشن خواهم داشت، کنفرانسی که 24 ساعت یا 8 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون برای 24 ساعتش $100. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره اگر مایل هستید عکس‌هایی که از مراسم سالگرد رادیو همراه گرفته شده رو ببینید، لطفاً به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید و امید ما این است که اوایل هفته آینده یا به هر حال هفته آینده ویدیوی برنامه اون شب رو تقدیم حضورتون کنیم و از بابت توجه و محبتی که فرمودید بسیار بسیار سپاسگزارم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن.
پیام شایانی، نامی آشنا و با اعتبار، با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه.
818-777-7777 Lucky 7. دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غورم فسنجا کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرف
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین ها. Magic Pill. Magic Pill قیمت ها رو می چکرد. Magic Pill مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Pill از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Pill قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Pill 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicPillUS.com.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید توجه بفرمایید. انتخاب